خواهد شد در آینده تعریف شده و موضوع نشست شاخص‌های معنویت اسلامی در راستای تحقق برنامه‌نگاری دوم. در همین جهت من ابتدای مروری روی فرازهایی از بیانیه که در نسبت با بحث معنویت قرار میگیره دارم و بعد از استاد گرامی که قبول زحمت کردن و دعوت ما رو برای ارائه بحث جلسه پذیرفتن درخواست داریم که بحثشون رو ارائه کنم. در بحث بیانیه گام دوم رهبری توی دو تا بخش، یکی بخشی که در واقع پیشرفت کشور رو در واقع دارن شاهد مثالهایی رو براش بیان میکنن، هم توی این بخش به بحث معنویت پرداختن، هم توی بحث توصیه هایی که توی بحث معنویت داشتن به جوانان. توی بحث ابتدایی ایشون اینو مطرح کردن که عیار معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده و این به وسیله رفتار و منش امام خمینی بعد تکیه که ایشون بر ایمان ریشه‌دار و عمیق مردم و دلهای مستعد و نورانی جوانان داشتن این اتفاق افتاده. شاهدهایی را هم حالا مطرح کردن، بحث مجاهدت‌هایی که توی دفاع مقدس اتفاق افتاده که یادآور ماجرای صدر اسلام بوده، بحث رونق مساجد و فضای دینی مثل صفای نوبتی که برای اعتکاف و اردوهای جهادی و امثال هم وجود داره. و در واقع نکته تأکیدی که توی این بخش از بیانیه وجود داره روی در واقع اشاره به دورانیه که در واقع این رشد داره توی کشور اتفاق میفته، دورانی که ما با یک سقوط اخلاقی توی بخش مهمی از جامعه غربی و تبلیغات پرحجمی برای اون مواجه هستیم که سبب شده بخش بزرگی از عالم بحث معنویت و اخلاق منزوی بشه. توی بحث توصیه‌هاشون هم باز یه تعریفی از معنویت میدن که معنویت رو در واقع برجسته کردن ارزش‌های معنوی از قبیل اخلاص، ایثار، توکل، ایمان در خود و در جامعه معرفی میکنن و میگن که بحث اخلاق و معنویت اونقدر توی حرکت‌ها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی مهمه و نیاز اصلی جامعه است که اگر ما محیطی رو داشته باشیم که حتی با کمبودهای مادی فراوان مواجه باشه، اگر بحث اخلاق و معنویت روش خوبی داشته باشه میتونیم با یه بهشت مواجه باشیم و در صورت مقابلش، یعنی حتی با برخورداری‌های مادی بدون وجود معنویت اخلاق، در واقع ما با نوعی جهنم مواجه هستیم. بحث شعور معنوی و وجدان اخلاقی رو مطرح میکنن که رشد اون بدون همراهی حکومت نمیتونه اتفاق بیفته و خب البته حکومت هم از قوه قاهره در واقع توی این موضوع استفاده نمیکنه، بلکه نباید در واقع استفاده بشه و اون بلکه خود منش و رفتار مسئولین و زمینه ای رو که فراهم میکنن برای رواج معنویت مهمه که این فراهم آوردن زمینه هم باز از دو زاویه میتونه اتفاق بیفته، یا از طریق نهادهای اجتماعی که میدان فعالیت و کار بهشون داده میشه و یا از طریق مبارزه و ستیز با قانونهای ضد معنویت و اخلاق. توی بحث نهادهای اجتماعی هم اینکه حالا چطور این نهادهای اجتماعی میتونن این فعالیت مناسب و پیشرو رو داشته باشن، این از طریق برنامه‌ریزی میان مدت و کوتاه مدت جامع باید اتفاق بیفته. حالا ما توی این نشست در واقع میخوایم روی این متمرکز باشیم که این برنامه‌ریزی کوتاه مدت و میان مدت شکل صحیحش موقعی اتفاق میفته که ما هم تصویری از وضعیت مطلوب داشته باشیم و هم وضعیت موجود جامعه‌مون رو به طور دقیق بتونیم شناسایی کنیم. در این راستا ما از اساتید محترم درخواست کردیم که از آقای دکتر باقر طالبی دارابی درخواست کردیم که در واقع در اون بحث وضعیت موجودی، وضعیت معنویتگرای جدید رو ما بتونیم با بحثایشون بهش برسیم و اینکه حالا موضوعی که به طور مشخصیشون قراره که توی جلسه ارائه بدن، بحث شاخص‌های زبانی معنویتگرای جدید از منظر و آینه جامعه شناسی فرهنگه. و آقای دکتر بهزاد حمیدی هم ازشون درخواست کردیم که در واقع از زاویه اون تصویر مطلوب و اون شاخص‌های معنویت، یعنی تعریف و تلقی که از معنویت اسلامی وجود داره و شاخص‌هایی که میتونیم معنویت اسلامی رو از طریق اون ارزیابی بکنیم توی جامعه. اساتید بزرگوار فکر میکنم که یقینا معرف حضور حضار گرامی هستم، ولی خب من به حسب وظیفه، حالا برای اینکه اگر احیانا کسی حضور داره که آشنایی کافی نداره، خدمتتون عرض میکنم که آقای دکتر طالبی داربی استاد بنده ایشون دکتر جامعه شناسی فرهنگی دارم و استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب هستن، صاحب آثار و مقالات و پژوهش‌های متعدد توی این حوزه، به جز حالا بحث رساله دکتریشون که توی این زمینه بوده، پژوهش‌های مختلفی رو توی این حوزه هدایت کرده که از جمله خب رساله دکتری خود بنده به عنوان علل و زمینه گرایش به معنویت‌گرایی جدید بوده. آقای دکتر بهزاد حمیدی هم که دکتر ادیان و عرفان دارن، استادیار دانشگاه تهران هستن و ایشون هم صاحب آثار و مقالات و پژوهش‌های متعدد تو بحث معنویت میباشن که از تو کتاب‌هایی که ایشون دارن من میتونم سه تا عنوان کتاب رو اشاره کنم بهش: بحث معنویت در سبد مصرف، کتاب به عنوان جنبش‌های نوپدید دینی و هویت ملی، همچنین تک نگاشی که برای مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ایشون تهیه کردن و چاپ و منتشر شده به عنوان شاخص‌ها و نماگرهای معنویت اصیل. درست آقای دکتر؟ من بیش از این اطاله کلام نمی کنم، فقط توضیحی که ان شاء الله بعد از اینکه در خدمت اساتید هستیم اثر کنند اساتید، درخواستم اینه که توی هول و هوش نیم ساعت بحث رو جمع بفرمایید اگر ممکنه، و بعد ما در خدمت حضار باشیم که سوالات و نقدایی که وجود داره مطرح بشه، بعد هم جلسه رو با پاسخ به سوالات ان شاء الله تا هول و هوش ساعت 6 به پایان میرسونیم. هر کدوم از اساتید که مایل هستن که آقای دکتر
اصلا باید با این شروع بشه. من خواستم از صحبت شما استفاده کنم، چیزی ندارم چند برای جلو بندازی، بعد من مشکل خیلی هم میکنم. نه 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 شیفت بیاده بیاده من دارم دیگه آجیستان گفتم از این برای اکسم ما میکنم نه بیاده حرفای شما آقای هیچ وقت دوستان اینجوری برنامه‌ریزی نکنن که از سخنان دوم استفاده کنن، از سخنان اول استفاده کنن، چون یه وقت دیدی شده سخنان اول و بعد دست تو خالی میمونه. امیدوارم جلسه این موضوع حمایت می‌کردی دیگه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد و اهل بيته الطاهرين معصومین المنتجبین و علی صحبه المنتجبین. تشکر میکنم از دستندرکاران این جلسه، به خصوص دوست و برادر عزیزم، یکی از با دغدغه ترین پژوهشگران در حوزه معنویت پژوهی آقای دکتر شاکر نژاد که زحمت فراوان میکشند و این نوع جلسات رو برقرار میکنند و برگزار میکنند تا از نگاه اساتید مختلف و از جمله ماها که در اصطلاح دانش آموز این اساتید هستیم استفاده کنن. همین چند لحظه پیش یک جلسه خیلی خوبی برگزار شد با حضور یک از اساتیدی از دانشگاه گراز در اتریش و ایشون هم یک تحقیقی رو در باب جنبش‌های نوپدید دینی در ژاپن به زبان انگلیسی ارائه کردن. جمع قابل توجهی از طلاب خارجی ایرانی و دانشجویان حضور داشتند و اینها شاید همونطور که آقای دکتر شاکر نژاد گفتن سومین بحث، چهارمین بحث به انگلیسی بود که ایشون ترتیب داد. به هر حال من متشکرم از ایشون، همچنین ابراز خرسندی میکنم از اولین ملاقاتم با آقای دکتر حمیدیه که برغم اینکه هم دیگه رو از دور میشناختیم، امروز توفیق حاصل شد در خدمتشون باشم و انشاءالله استفاده میکنم. از سرکار خانم رمضانی هم خیلی خیلی تشکر میکنم. سرکار خانم رمضانی از جمله کسانی است که در نوشتن رساله من استعداد ایشون و قدرت تحلیل ایشون رو یافتم و به نظر من یکی از بهترین کسانی است که میتونه اگر متمرکز بشه با اذن همسرش در این حوزه و کار رو بیشتر انجام بده، بازم حواتو داشتم، کار رو بهتر انجام بده، علل قاعده یکی از بهترین معنویت پژوهان میشه. از حضار محترم، عزیزانی که حضور دارن، از خانمهای محترم سرکار خانم قنات‌زاده و سرکار خانم تبایی که تو این زمینه فعالان هم تشکر میکنم. بحثی که من انتخاب کردم اسمش هست به اصطلاح شاخصه های زبانی یا گفتمانی معنویتگرایی جدید. یه بحثی رو خیلی مختصر من ارائه میکنم در واقع که طرح بحث شده باشه و روش فکر بکنیم ببینیم از این زاویه هم میشه به این قضیه نگاه کرد یا نه. خلاصه این که من معتقدم که معنویتگرایی جدید رو با یه تحول روشی در درون ایران باید به در قالب یک نظام گفتاری و زبانی جدید مورد بررسی قرار داد و اهمیت یافتن زبانشناسی در حوزه‌های مختلف علمی در بررسی دین و معنویت ما رو بر این می‌داره که از این زاویه هم به این مسئله نگاه بکنیم. این نوع مواجهه با معنویت مبتنی بر ساختارهای زبانی یا شاخصهای زبانی چند اصل و محور خودش قرار میده. یکی از اصول مطرح در این نوع نگاه به معنویتگرایی اصل کلیدی دین در طی زمان تغییر میکند. یعنی این به اصطلاح گرچه یک امر زبانی نیست ولی یک آکسیوم یا اصل محوری هست. در اینجا باید بدونیم که دین در طی زمان تغییر میکنه. بر اساس این اصل میتوان بگیم جنبش های نوپدید دینی معنوی ناشی از تحولات و تغییرات در قلمرو دین هستند. یعنی چی؟ اگر چیزی ناشی از تحولات در قلمرو دین باشه مبتنی بر این اصل که دین در طی زمان تغییر میکند، یعنی ممکنه بهره بگیرد از خود زبان دین برای معرفی خودش، چون از در دل بستر دین داره خودش رو تولید میکنه. اینجا داخل پرانتز عرض میکنم بعضی معتقدند که رشد جنبش های نوپدید دینی از درون بستر دین نیست، ممکنه پیامدهای سکولاریته باشه، از درون فضای سکولار هست که جنبش های نوپدید دینی مطرح شدن و برای همین به اینا دیگه دینی هم نمیگن، میگن جنبش های معنویتگرای سکولار. ولی اگر فرض رو بر این بگیریم که چه اینا معنوی هن چه دینی، بر اساس این اصل که دین در حال تغییره و تغییرات در قلمرو دین منجر به بروز ظهور جنبش هایی می شود که در درون بستر دین و ناشی از این تحولات بروز می کنن، وقتی بروز کردن از زبان خود دین هم استفاده می کنن. بنابراین اصل دوم مطرح میشه. حالا که از زبان دین استفاده می کنن، اصل دوم اصل روش شناختی در تحلیل دین و دینداری و به طور خاص در معنویتگرایی جدیده که این روش تحلیل دین نیز طی زمان تغییر می کند. ما نباید ایستایی روشی داشته باشیم، چون به فراخور تحولات در موضوع روش بررسی موضوع هم ممکنه دچار تغییر بشه. روزگاری دین و معنویت یک مفهوم مشترک یا عام و مطلق بود و با روش تحلیل اسطوره‌ای به مثابه افسانه ها و خیال پردازی ها و شاعرانه بودن و پراکنده و کم و بیش بی‌معنا چون خواب ها و رویاه ها تحلیل می شد. ولی از قرن 19 به بعد این تحول، این نوع نگرش به ادیان تحول پیدا کرد و روش های دیگه‌ای برای اندیشه کردن در این هست و در قالب اسطوره یا خرافات دیگه تحلیل نشد، بلکه به مثابه نهایتاً دیگه در پایین ترین سطحش یه تولید بشری تحلیل شد که در آثار مثل دورکیم میشه این رو دید که میگفت بالاخره دین یک تولید برخواسته از جامعه بشریه، نه صرفا یک خرافات یا چیز دیگه‌ای که ممکنه وجود بشه. پس این اصل دوم یعنی روش‌های تحلیل هم در حال تغییر هستن به خاطر اصل موضوع تغییر پذیره. و اصل سوم بیان می‌داره که دین و معنویت هر دو حامل پیام هستن، به رغم اینکه تغییر پذیر هستند ولی در زمانهای مختلف پیامی رو منتقل می کنند. بنابراین می توان گفت که باید به درک سازوکارهای درونی اینها در انتقال اون پیام به اصطلاح پرداخت. اصل به خاطر اینکه اینا انتقال کننده پیام هستند، اصل چهارمی مطرح میشه. اون اصل چهارم این است که پیام مستلزم استفاده از زبان است. بنابراین اینا زبانی استفاده می کنن برای انتقال اون پیام. بنابراین زبانشناسی در تحلیل دین معنویت به عنوان عناصری برای انتقال پیام لازم است و سه نوع زبانشناسی را می توان مورد استفاده قرار داد که در بین زبانشناسا مطرح شده. یکی زبانشناسی تاریخی است که از سال 1786 با خطابه معروف سر ویلیام جونز در کمپانی هند شرقی مطرح شد و یکی زبانشناسی ساختی است که یک قرن بعد به همت زبانشناسی چون دوسوسور و یاکوبسون یا جیکوبسون و تاثیرپذیری از سوریگرایی روسی شکل گرفت و زبانشناسی شناختی یا نظریه زبانی چامسکی که یک نوع زبانشناسی جدیده که در تعبیر سازگارهای زبانی هنوز بیشترین توجه رو داره به خودش معطوف میکنه. بنابراین مشاهده میکنیم که زبان به طور عام و زبان در قلمرو دین و به طور خاص‌تر در قلمرو معنویت‌گرایی از اهمیت حیاتی برای تحلیل برخوردار میشه، چون و تحلیل های زبانی هم متفاوتن، ما از تحلیل گفتمان داریم تا تحلیل های دیگه. بنابراین بیرون کشیدن شاخص های زبانی برای شناخت یک جریان میتونه کمک به شناخت اون و همچنین کیفیت گسترشش در جامعه و هماهنگی یا عدم هماهنگیش با زبان دین حاکم اون جامعه کمک بکنه. زبان از نگاه چامسکی بر اساس یه بحثی رو که من باز مقدماتی مطرح میکنم، بررسی زبان از نگاه چامسکیه، چون من مبنای کارم تحلیل شناختی زبان هست و بر اون اساس میخوام شاخصها رو مشخص کنم. زبان یک قابلیت انسانی است. It is belong to human beings. بعد مربوط به انسانه از این زاویه و ذاتی و درونی است. البته یه متخصصان میگن حیوانات هم زبان خاص خودشونو دارن. وقتی من میگم زبان یعنی تعامل بر اساس واژگان با هم و این قاعده در اونجا نیست، گرچه اونا ایموشن دارن، زبان عاطفه رو برای ارتباط با هم دیگه به کار میبرن، ولی زبان گفتار به معنای استفاده از واژگان در اونجا به کار نمیره یا مفهوم سازی در میان حیوانات صورت. بنابراین این اصل که زبان یک قابلیت انسانی و ذاتی و درونی انسان هست رو باید در تحلیل زبانشناختی در نظر گرفت، نه یک پدیده تاریخی که در طول تاریخ شکل گرفته. این همین قابلیت در شرایط معین و خاصی از فرهنگ یک جامعه رشد میکنه. اگر شما در جامعه اجازه رشد این قابلیت زبانی رو در افراد ندادی، زبان آریتی رشد پیدا میکنه. بعد خواهم گفت که در معنویت جدید زبان آریتی اومده و ما چون مجال ندادیم در درون فرهنگ خودمون قابلیت انسانی زبانی برای بیان در واقع ایده های معنویتگرا رشد پیدا بکنه. لذا این رو باید در نظر گرفت. زبان خود باز یک دستگاه نمادسازی است، یعنی نماد در قالب نماد مطرح میکنه ایده ها رو و زبان از خاصیت جهان شمولی برخورداره، از خاطر جهان شمولی برخورداره. و حالا بعدا توی داخل پرانتز هم اینجا عرض بکنم که بعد میبینید که جریان های معنویتگرا از یک زبان استفاده میکنم که ما احساس میکنیم وارداتیه، یعنی مدلی از چرا، چون خاصیت این جهان شمولی برای زبان هست. یه بحثی هم در باب زبانشناسی میان زبان و سازوکار مغز هست که تو علوم شناختی مطرح است، من خیلی تخصصی ندارم وارد اون نمیشم، اما به هر حال باید گفت که مغز یکی از مهمترین اندام در بدن انسان هست و منشأ در واقع به اصطلاح به کار افتادن یا قدرت پشتوانه به کار افتادن زبان میشه تلقی بشه. این مغز اون پشت هست که زبان رو وامی داره به اینکه فعال بشه. این پیچیدگی نسبت بین مغز و زبان رو باید در علوم شناختی در کتاب‌هایی که تو این زمینه هست کار که مورد تحلیل قرار داد. چیزی که من میخوام از این استفاده کنم اینه که قابلیت انسانی بودن زبان به خاطر برخورداری انسان از مغزه. بنابراین چون انسان از مغز برخورداره، زبان یه قابلیت انسانی است اگرش فقط شناختی، یعنی بر اساس فیزیولوژیک نگاه بکنه. زبان سازوکار فیزیولوژیک داره، میتونه به اصطلاح صورت بگیره. بازم داخل پرانتز از میگم، اگر ما سازوکار فیزیولوژیک رو برای زبان در نظر گرفتیم، اون وقت اگر در ایران کسی از معنویت گرایی حرف زد، شاید بتوانیم بگیم این اصلا متأثر از هیچ جا نیست، شاید یه دونه به اصطلاح در واقع تولید درونی و ذاتی برای اون باشه. اما به رغم این پیچیدگی ارتباط بین زبان و مغز، میتوان اینجوری گفت که در هر سه نظریه شناخت که درباره زبان مطرح است، قابلیت‌ها و کارکردهای زبان مورد تصدیق و دانشمندان علوم مختلف از جمله علوم شناختی است. همه اونها یکی از کارکردهای زبان رو، حالا چه منشأ شناختی داشته باشه، چه منشأ ساختی داشته باشه، چه منشأ تاریخی، یکی از کارکردهای زبان رو قدرت و قابلیت هویت ساز میدونه. زبان باعث هویت سازی میشه. قدرت و قابلیت هویت ساز زبان است. خب اگر ما چیزی داریم به اسم زبان که حالا از سازوکارش که چگونه است، حالا از مغز میگیره یا از فضای دیگه در انسان میگیره، و این زبان به تصدیق عالمان تو این زمینه کار کرده اند قدرت و قابلیت هویت ساز داره، در بحث ما به صورت مقدمی باید بگم که جنبش ها و گروه ها و دسته های معنویتگرا هم بر اساس نوع زبانی که به کار میگیرن هویت سازی میکنن برای خودشان و هویتی تولید میکنن، هویتی را شکل میدن. این هویت محورش زبانی مفهومی است و تا اون هویت زبانی مفهومی اینها مشخص نشه، در نوع سازوکارهایی که برای ولو مقابله با اینها که در ایران خیلی رواج داره در نظر گرفته میشه، هم باز ما ناتوان خواهیم بود. از این زاویه میتوان گفت که به اصطلاح جنبش های نوپدید دینی بر اساس همین چارچوب های زبانی و مفهومی شکل میگیرن و تداوم پیدا میکنن و در یک زنجیره گفتمانی خودشون رو تولید و بازتولید میکنن و گسترش میدن. و این جنبش ها چون به خاطر برخورداری از هویت زبانی و همچنین استفاده از شاخصهای زبانی و مبتنی بودن بر محور زبانی مفهومی، اینا برخوردار از چی هستن؟ برخوردار از کدها و شاخصهای زبانی میشن. کدها و شاخصهای زبانی، اون کدها رو باید برای تحلیل اینها مورد توجه قرار داد. این کدها و یا این شاخصها آنهایی هستند که شرایط ضروری رو برای باقی ماندن و بقا و ادامه حیات یک جنبش براش ایجاد میکنن. اگر یک جنبشی معنویتگرا نتواند از زبان با شاخصهای خاص خودش به عنوان یک امر هویت‌ساز استفاده بکنه، به مرور هضم میشه و نمیتونه تداوم پیدا بکنه، چون نتونسته کدها یا شاخصهای زبانی خودش رو در قالب یک شبکه ای از مفاهیم به جامعه عرضه بکنه و افراد رو در درون اون شبکه مفاهیم یا شبکه زبانی به هم پیوند بده، بتونه یه هویت جدیدی کسب بکنن. لذا این رو یکی از بحث‌های خیلی مهم و کلیدی است در این که در کدامین جامعه جنبش‌های معنویتگرا قدرت بقای بیشتری دارن، یا اگر شما میخواهید اصلا یه معنویت اسلامی ایجاد بکنی، با کدام زبان این معنویت اسلامی رو باید در بین گروهی از آدمها رواج بدهی که بتواند با شاخصهای زبانی و مفهومی بتونه بر اونها هویت سازی بکنه و یک انسجام هویتی بینشون ایجاد بکنه و بر اساس این انسجام هویتی بتونن پیش برن. البته این فرض و اینه که شما اصولا قائل به این نباشی که لزومی ندارد انسان‌ها در یک نگرش یا یک جمع هویتی با هم کار بکنن، هم ایندیویدوالیستیک هم اگه کار بکنن مثل تک تک و منفرد هم میتوانن پیش برن، که عملا جامعه انسانی بدون چنین به اصطلاح شاخصه چنین ویژگی نمیتونه پیش بره. پس میتوان اینجوری خلاصه کرد که گروه یا جماعت معنویتگرا از خلال یک تولید هویتی خودش رو حفظ میکنه در جامعه و به پیش میبره. هر گونه انسداد در به اصطلاح پیوند زبانی و گفتمانی میان افراد اون جنبش، یک جنبش معنویتگرا و جامعه‌ای که در آن هست و محققانی که در اون باره بسیار تحقیق میکنن میتوانه به یک نارسایی یا در حوزه عمل یا در حوزه شناخت یا در حوزه ارائه راهکار یا در حوزه تبیین استراتژی بیانجامه. لذا این از این لحاظ باید مورد دقت قرار بگیره. حالا اگر ما بخوایم باز به صورت دقیق‌تر در باب کاربرد زبانشناسی در مسئله معنویت‌گرایی توضیح بدیم، باید هر وقت وقتم تمام شد بگید تا من زودتر پیش برم که به بحث بعدیم که میخوام مثال بزنم باشه. همانطور که عرض کردم، گفتم هر جنبش معنوی پیامی دارد. توی علم ارتباط شناسی یا ارتباطات مفهوم پیام یا مسیج خیلی مهمه. هر جنبشی که معنوی یک پیامی دارد و هر پیامی مستلزم زبان است و هر زبان دارای قابلیت هویت بخشی است و برخوردار از کد و شاخصهای زبانی است که برای شناخت و تحلیل و تبیین آن هویت مورد استفاده قرار میگیره. در واقع من تمام آنچه که تا حالا گفتم در این چند جمله چیکار کردم؟ خلاصه کردم با توجه به یک جنبش معنوی. پس هر جنبش معنوی دارای یک زبان هست، یک پیام هست. چون پیام داره مستلزم وجود یک زبان هست و چون زبان دارای قابلیت هویت بخشی است، پس هر جنبش معنوی هویت کسب میکنه با این قابلیت زبانی و برای و هر یک از این هویت‌ها کدها و شاخصهای زبانی خاص خودشو دارن و برای تحلیل جنبش باید این کدها و شاخصها رو مورد بررسی قرار بدن. سوال اینه که حالا چه کسی این پیام رو ارسال میکند در جنبش‌های معنویت‌گرا؟ آیا میتوانیم از شاخصهای زبانی به این پرسش پاسخ بدیم که ارسال کننده پیام کیه؟ یعنی به طور خاص خداست، انسانه، یک نیروی ماوراییه؟ چه کسی این پیام رو ارسال میکنه به جنبش و از جنبش بر اساس یک قالب‌های شاخصهای زبانی منتقل میکنه به جامعه؟ چه کسی اینو ارسال میکنه؟ اکثر محققان میگن که خب در تحلیل جنبش زبانی جنبش‌های نوپدید معنوی فرستنده روی فرستنده پیام بحثه که واقعا چه کسی است. لذا بعد توی بخش دوم بحث من مطرح خواهد شد که آیا خود مفهوم به اسم خدا وجود داره پیام رو میرسونه یا از درون خود انسان ناشی میشه یا از دل اجتماع ناشی میشه، اینا کدوم هستن. بعد از این باب جنبش‌های نوپدید دینی شاخص‌های زبانی مختلفی دارن، یعنی بیان مختلفی رو در دستور کار خودشون میدن. نکته دوم گیرنده پیام هست. در جنبش‌های نوپدید دینی بر اساس این تحلیل گیرنده پیام خیلی مشخصه. معمولاً هدف‌گذاری که برای معنویت یا معنویت‌گرایی صورت میگیره گیرنده پیام روشنه. گیرنده پیام کیا هستن؟ نوگرابندگان به جریان‌های معنویت‌گرا، اینایی که میرن و جذب این میشن. اما یه چیزی دیگه هم هست، یک ارسال کننده پیام، یک گیرنده پیام، گاهی وقت راویان پیام داریم. یعنی راویان پیام مدعی‌اند که یک کسی پیامی رو دریافت کرد و در قالب‌های و عبارات‌های زبانی مطرح کرد و ما اون زبان رو بهتر تشخیص میدیم و ما اون رو نقل میکنیم برای این. بنابراین گاهی اوقات بهش میگن سخنگویان معنوی، یعنی سخنگوان، خودشون تجربه‌ای ندارن ولی میگن مثلا فرض بکنید سخنگویان معنوی مبتنی بر ایده‌های اوشو یا پیامی که اوشو فرستاد. اینا میگن ما راوی پیام اوشو هستیم و چگونه این رو منتقل میکنن. اینا رو میگن سخنگویان معنوی. خب این راویان چیکار میکنن؟ درس معنوی یاد میدن. درس معنوی هم باز بر اساس ساختار و ساختار زبانی است. بنای ما البته درس عقیده میدن توی حوزه دین، درس جستجوگری میدن در حوزه معنویت. حالا بعداً توضیح اگر فرصت شد میدن. چون در حوزه معنویت‌گرایی ما اصولا به آدم به کسی به اسم مؤمن یا معتقد یا بیلیور مواجه نیستیم. در معنویت‌گرایی جدید ما با سیکر مواجه هستیم، SEEKER، یعنی جستجوگر که در پی کشف حقیقته. حالا این کشف حقیقت رو یا با بریدن از سنت دینی خودش آغاز میکنه، ولی به هر حال بیلیف اینجا یا بیلیف یا اعتقاد اینجا وجود نداره.
پس به لحاظ نظری فرض بر این است که این راویان ماجرا و داستانهایی را نقل میکنند که از نیاکان معنوی یا سنتهای معنوی یا اشخاص معنوی یا تجربه های معنوی کهن یا جدید ناشی شدند. بنابراین آن نیاکان را، آن سنتهای معنوی را و آن تجربه ها را باید فرستادگان پیام تلقی کرد. اما واقعا ما میدانیم هویت این فرستادگان پیام چیست؟ از کجا میتوانیم هویتشون رو بفهمیم؟ واقعاً با تحلیل زبانی، یعنی خود مفاهیمی که از اون پیام ها بیرون میاد ما میتونیم بفهمیم که آیا این زبان بشری است یا زبان آسمانی است یا برگرفته از یک فضای متافیزیک است یا فضای غیر متافیزیک است. شاید خود پیام را اگه تحلیل کنیم میتونیم بفهمیم. لذا تو ایران همیشه ما میگیم که اینها مثلا ناشی از خرافات یا ناشی از روانپریشیه یا اینهاست. حالا چجوری اثباتش بکنیم؟ گاهی اوقات پیام رسان یعنی کسی که پیام رو داده هست، گاهی اوقات پیام داده نیست که شما چه تحلیل روانشناختی بکنید. اینه که میگم باید کار زبانشناختی روی اون به اصطلاح ساختار و کدهایی که توی این پیام هست انجام داد تا بفهمیم که اینها واقعا بشری هن، زمینی هن یا آسمانی هن. خب حالا زبان معنویت‌گرایی دارای چه شاخص‌های معنویت‌گرایی جدید دارای چه شاخص‌های زبانی است و آیا این شاخص‌های زبانی یا این به اصطلاح شاخص‌های گفتمانی شباهت یا اشتراکاتی با زبان دین داره یا نداره؟ چون به هر حال ما در واقع در بین نظریه‌پردازای امروز میان معنویت‌گرایی و دین تمایز قائل میشن، چنانچه در زبان گراوندگان به این هم این دو فاصله است و همه مون این شعار مشهور رو همه جا شنیدیم: I'm religious, I'm not religious but spiritual. خب این یک نوع بیان زبانی هویت سازه، من مذهبی نیستم یا دینی نیستم اما معنوی هستم. اگر فرض رو بر این بگیریم که تمایز بین دین و معنویت‌گرایی وجود داره، آیا در شاخص‌های زبانی که برای معنویت میتوان برشمرد میتوان مشابهت‌هایی با دین پیدا کرد یا پیدا نکرد؟ من چند نمونه رو عرض می‌کنم برای این مدل شاخص‌هایی که در قلمرو دین هست به عنوان مزامین دینی، مزامین در گفتمان دینی یا در زبان دین مطرح است و بعد اونا رو می‌خوام ببینیم تو معنویت‌گرایی هم مطرح است یا نیست. پس بنابراین آنچه که من عرض کردم این بود که ما باید یک، به روش جدید به تحلیل معنویت‌گرایی بپردازیم. دو، این روش روش تحلیل زبانیه یا تحلیل گفتمانیه یا زبانشناختیه. سه، باید در تحلیل زبانی به مسئله پیام توجه کرد، پیام رسان، پیام گیرنده و نوع پیام اون رو توجه کرد. و در نهایت گفتیم که چون این پیام ها و این زبان رو بخواییم در نظر بگیریم، ممکنه بین زبان دین و زبان معنویت‌گرایی با هم تفاوت وجود داشته باشه. بحث اینه که الان خانم رمضانی توضیح دادن که رهبری فرمودن که معنویت باید چنین باشه، چنان باشه، چنان باشه. این معنویت آیا معنویت جدای از دینداری در کلام ایشون هست یا نه؟ این معنویت در درون دین اسلام از منظر ایشون است. هممون پاسخ این سوالو میدونیم. علی‌القاعده در درون معنویت است. حالا من از کجا ثابت کنم که این مقصودش معنویت در درون کانتکست اسلامه؟ شاخصهایی که برمی شماره. اون شاخصها در واقع شاخصهای زبانی هن. یعنی نوع اومده توی بیان ایشون مطرح شده. منتها در بین محققان اومدن گفتن که زبان دین از 5 شاخص عمده برخورداره یا از 5 مفهوم عمده برخورد دین از اونها رو بر زبان میرونه، با عنوان پیام منتقل میکنه. در بستر زبانی دین باید این 5 مسئله مطرح باشه. یکی مفهوم خدا یا امر متعاله. زبان دین جدای از مفهوم خدا و امر متعال نیست. هیچ دینی بدون مفهوم خدا یا امر متعال معنا پیدا نمیکنه، ولو حتی ادیان شرق. حداقل اینه که در اونجا ایمننتال God هست، not transcendental God. درسته خانم دکتر توفیقی؟ بله، یک کسی باید ما تصدیق کنه آخرین بار. چون من منتظرم آقای حمیدی دیگه بزنه تو تمام بحث‌های من بعداً. نکته بعدی تو زبان دین به عنوان شاخص زبانی دین، نگاهشون به ماهیت و سرشت انسانه.
یعنی انسان باید تکلیف انسان رو مشخص بکنه.
باز تو زبان دین ما مفهوم زندگی پس از مرگ یا حیات پس از مرگ رو داریم. اینها همه تشکیل دهنده زبان دین هست. چهار، باز ما هنجارهای اخلاقی رو در زبان دین داریم، توصیه میکنه، به اصطلاح پرسکریپت میکنه، تجویز میکنه، زبان تجویز داره. و پنجم معنویته، یعنی خود اینجا معنویت به معنای خاصه، یعنی معنویتی که توی زبان دین وجود داره با تحلیل‌های معنویت شناختی که ما الان داریم انجام میدیم به مقداری متفاوته. اگر قائل به این باشیم که معنویتی که ما الان داریم ازش حرف میزنیم جزء شاخص‌های زبانی دین نیست، چیزی است که در بیرون از دین داره مطرح میشه به عنوان یک سازوکار برای زیستن در دنیای مدرن. پس این پنج مفهوم رو ما داریم که بهش میگن میتونم بگم که شاخص‌های گفتمانی دین، یعنی گفتمان دین رو رقم میزنن. اگر بهتون گفتن دین یعنی چی، دین به لحاظ زبان شناختی یعنی چی، یا در گفتمان دینی یعنی چی، یعنی آن گفتمانی که از پنج نشانه یا پنج شاخص برخورداره، درش مفهوم خدا وجود داره، تحلیلی از انسان ارائه میکنه، حیات پس از مرگ رو مطرح میکنه، هنجارهای اخلاقی رو ذکر میکنه و به روح، معنویت به معنای تکیه کردن بر پرورش روح تاکید میکنه. دو دقیقه دیگه نیم ساعت هم تمومه. برای این که من جمع بکنم وقتم از دست ندم، گرچه این نگاه نیاز به بررسی های بیشتر داره، پس من خودم تحقیقاتم نشون داده که گرچه این پنج تا مؤلفه های اصلی زبان دین رو تشکیل میدن، یعنی گفتمان دینی رو شکل میدن، اما در معنویتگرایی جدید هم میتوان از اینها سراغ گرفت. بنابراین میتونیم بگیم که اشتراکاتی بین معنویتگرایی، زبان معنویتگرایی و زبان دین وجود داره در پنج مفهوم خدا، منتها نوع بیان با هم متفاوته. اونا ممکنه بگن انرژی متعال، چه میدونم یک امر متعال، اسم تعبیر گاد به کار نبرن مثلا، یا تعبیر تئو به کار نبرن، ولی به هر حال در باب خدا، در باب سرشت انسان، همه کل دین برای نجات انسان برنامه داره. یعنی تمام محققان میگن دین یعنی ارائه سالویشن برای وضعیت نامطلوب انسان. حالا این وضعیت نامطلوب یا از گناه یا از هر چیزی یا از رنج، بستگی داره که دین از کدام شرق باشه یا غرب. برای این معنویتگرایی، زبان معنویتگرایی، زبان ارائه راهکار برای اصلاح وضعیت نامطلوب انسانه. اصلاح وضعیت نامطلوب میشه. حالا این وضعیت اصلاح وضعیت نامطلوب در کجا صورت میگیره؟ اینجا و اکنون یا در آخرت؟ برخی از جریان معنوی حتی وضعیت نامطلوب انسان رو در حیات پس از مرگ میبینن. میگن انشالله اونجا حالت خوش میشه. برخی ها میگن اینجا و اکنون. اینجا یه تمایز بین زبان دین و زبان به اصطلاح معنویتگرایی جدید مطرح میشه و ماش میگن معنویتگرایی جدید از زبان حال اینجا و اکنونی برخورداره، ولی دین از زبان آنجا و آن زمانی برخورداره. یه سری تجویزهای اخلاقی داره که بعد خواهیم گفت که مثلا آیا سوال اینه که آیا معنویت در زبان معنویت هنجارهای اخلاقی هم وجود داره یا نه، اینا آزادن. در برخی از محققین ما در ایران معتقدن که اصولا معنویتگری هیچ هنجار اخلاقی نه بسیار در گفتمانش وجود داره نه در عمل انجام میدن، ولی حقیقتش این نیست. بسیاری از این جریان‌هایی هستن که دارای هنجارهای اخلاقی خیلی ریجید و به اصطلاح سفت و سخت دارن. مثلا شما نگاه کنید، اگر ما جریان یونیفیکیشن چرچ رو یک جریان معنوی یا دینی در دنیا بدونیم که غیر از جریان کلیساست، خب اینا توی ازدواج خیلی، یعنی در واقع روابط جنسی رو در درون نهاد ازدواج خیلی مورد تاکید قرار میدن، یعنی هنجار اخلاقی رو سازوکارهایی هم براش در نظر گرفتن و بحث ارتباط با روح، پرورش روح و که ما در اینجا تعبیر به معنویت داریم. اینها رو به طور خلاصه عرض کنم که از نظر زبان شناختی معنویتگرایی دارای پیام هست، ارسال کننده پیام هر کی باشه، شاید خیلی روش بحث نشده ولی رو گیرندگان پیام خیلی بحث میشه تو هر جامعه و در واقع شاید بگیم که گروه هدف
در معنویت‌گرایی جدید کیا هستند، میشه اینجوری بحث کرد و این پیام مستلزم اون زبان هست و زبان مشترک در معنویت‌گرایی اشتراکاتی با زبان دین داره. همه اینا رو که با هم جمع بکنیم میتونیم بگیم در معنویت اسلامی در ایران بین زبان دین و زبان معنویت انس بسیار زیادی برقراره، به نحوی که ما نمیتوانیم این دوتا از هم تفکیک بکنیم. لذا معنویت‌گرایی اسلامی همون معنویت‌گرایی در درون بافت اسلام، همون معنویت به اصطلاح سنتی مبتنی بر آموزه‌های دینیه و از زبان دین استفاده میکنه و اگر کسی خود معنویت اسلامی داشته باشه از هویت اسلامی برخورداره و این چیزی نیست که اینجا این مرکز متولی بحثش از آغاز بوده و اون معنویت پژوهی به معنای معنویت های دوران مدرنه که احتمالاً به رغم اشتراکات زبانی که با دین داره خیلی جا اختلاف زبانی هم با دین داره و همین باعث شده که اونها رو غیر دینی تلقی بکنیم، انحرافی تلقی بکنیم و اینکه هیچ پیام مناسبی برای گیرندگان ندارن. چرا؟ چون هی تفاوت‌های زبانی بین اینها و دینداری در فضای کشورمون برجسته میشه. شاید خیلی به اصطلاح گنگ این موضوع باشه چون باید بیشتر رو این موضوع بحث بکنیم و انشاءالله از نظرات دوستان استفاده بکنیم. خلاصه کلام این که ما در ایران یک گفتمان یا گفتمان معنویت‌گرایی رو در کنار دو گفتمان سکولار یا علمی و گفتمان دینی داریم تجربه میکنیم، اگرچه گفتمان معنویت‌گرا با وجود شاخصهای زبانی خودش هنوز به مرحله‌ای که نیمه هژمونی کم شده باشه خودش رو بتونه بروز ظهور بده به خاطر شرایط سیاسی اجتماعی ممکنه نباشه و برای اینکه این گفتمان تقویت بشه و از اون طرف معنویت بومی اسلامی رشد پیدا بکنه شاید باز معنویت هم باید در سطح گفتمان و با شاخصهای زبانی خاص خودش در جامعه مطرح بشه، چون جوانها هنوز با زبان معنویت آشنا نیستن. زبانی که بر معنویت به کار میره بیشتر زبان گنگ عرفانی است در ایران، مفاهیم نمیتواند هویت اثبات تولید کنه، لذا گروهی شکل نمیگیره پیرامون معنویت‌گرایی اسلامی، چون زبان گنگ، زبان برگرفته از یا سنت صوفیستی تصوف ببخشید یا برگرفته از سنت بسیار دینی سنتی و که گاهی اوقات در قالب ایدئولوژی بیان میشه و گاهی اوقات در قالب آموزه‌های سنتی و از یک حالت متعادل که بتواند هویت سازی بکنه خارج شده. این بحثی بود که من می‌خواستم عرض کنم، انشالله که مورد توجه قرار گرفته باشه. در خدمت دوستان هستم. من 5-6 دقیقه بیشتر صحبت کردم، ببخشید.
خواهش می‌کنم. متشکرم آقای دکتر، خیلی خیلی از بحث و موقعیتون استفاده کردیم. حتی خود آقای دکتر این بحثشون خلاصه هم کردن، بحثشون که کار من ساده کردن، ولی من به حالت مرورور نکات اصلی که در واقع توی بحث آقای دکتر مطرح شد رو مطرح میکنم. به نظر میاد که شاکله اصلی بحثشون روی جا انداختن لزوم تحول روشی توی مطالعه بحث معنویت بود و اینکه حالا این یعنی از طریق توضیح دادن اصولی که این اصول نگرش ما رو نسبت به دین و نسبت به ظرفیت‌های زبانی برای شناخت دین باز می‌کنه، این لزوم تحول روشی رو سعی کردن توضیح بدن و نسبت بین زبان و فرهنگ اتفاقی که در تناسب این بحثی مثلا مطرح کردن که زبان میتونه هویت بخش باشه و زبان توی بحث معنویت شناخت معنویت و دین چه نقشی رو میتونه ایفا کنه و بحث در واقع پایانیشون این که تحلیل کدهای زبانی رو، کدها که توی پیام‌ها وجود داره رو چطور میتونه ما رو به شناخت دین و معنویت برسونه و تمایزی که یعنی این تحلیل کدها میتونه ما رو به تمایز دین و معنویت شناخته، تمایز دین و معنویت کمک بکنه
یا حتی میتونه به در واقع اشتراکات بین
و اشتراکاتشون هم برای ما آگاه بکنه، ما رو نسبت به اشتراکش. متشکرم آقای دکتر از بحثتون. اگر آقای دکتر
بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی تشکر میکنم اول از بحثای بسیار خوب و علی آقای دکتر طالبی دارابی. و همچنین از عزیزانی که کمک کردن نشست برقرار بشه، آیه دکتر شاکر نژاد برادر عزیزمون و خانم دکتر رمیزانی و همه عزیزانی که برخواد زحمت کشیدن. خیلی هم مفتخر هستم که خدمت دکتر طالبی دارابی رسیدم و حق شناسی خودم قبلا البته خدمتشون ارائه کردم. حالا در جمع هم باید گفت، خوبی ها رو باید گفت. بله، برحال اولین برحال کارهای پژوهشی و ترجمه ها و معرفی در واقع آکادمی که جنبش های نوپدید دینی رو در اوائل دهه 80 اواخر دهه در واقع 70 آقای دکتر طالبی دارابی عهده‌دار بودن که به هر حال این فضل سبق برایشون هست. به هر حال کارهای بعدی که انجام شده همه باید قدردان کارهای ایشون باشه. خدا ان شاءالله ایشون رو حفظ کنه. خب
باعث سبق باشه.
باعث سبق باشه. سبق خوب الان. به هر حال متشکرم. از این بحث هم من استفاده کردم و حالا حتی نمیدونم حالا موضوع بحث رو ما باید حتی بیشتر استفاده بکنیم از آقای دکتر و بحثشون رو تکمیل بکنن. حالا نمیدونم بحث خودم رو چجوری در اینجا باید ما جا بدیم. حالا انشالله که بحث گسیخته نشه و از اون روند خودش خارج نشه. حالا اونچه که قرار بنده صحبت بکنم در این جلسه در مورد مفهوم معنویت اسلامی بود و اینکه ما از این مفهوم به هر حال وقتی اینو به کارش میگیریم در زبان روزمرمون یا در زبان بزرگانمون، مقام معظم رهبری به هر حال استفاده‌ای که در آثار امام هست و بقیه بزرگان شهید متعدی دیگران، خب الان هم دیگه خیلی پربسامد شده مفهوم معنویت و این واژه خیلی استفاده میشه. چه مفهومی رو از این مراد باید بکنیم؟ خیلی کوتاه عرض بکنم که خب همه عزیزان اینجا مستحضر هستن که مفهوم معنویت مثل مفهوم دین و برخی دیگه از مفاهیم خیلی بزرگ و در واقع مبهم و کدر، مفهوم فرهنگ، نمیدونم خیلی از مفاهیم هستن که اینها رو ما هیچ امیدی نداریم برای اینکه یک تعریف واقعا از اونها ارائه بدیم، یک تعریف خیلی روک و روشن و مبتنی بر حد و رسم و یا حالا مثلا حد تام و حد ناقص و امثال این. خب این که ممکن نیست و کسی همین جرأت رو نکرده که یه تعریف در واقع دفینیشن رو از این ارائه. ولی خب به هر حال ما چاره‌ای نداریم، بالاخره باید در یه همچین مفاهیمی باید تعیین مراد کنیم. تعیین مراد باعث میشه که هر کسی به هر حال از ذهن خود یار ما نشه و به هر حال ما در سیاست گذاری ها، در رصد ها بدونیم که دقیقاً چه سری رو باید بتراشیم. تعیین مراد در واقع یعنی conventional definition، یعنی ما باید نزدیک بشیم به یک تعریف قراردادی، یک تعریفی که روش در واقع میتونیم اتکا بکنیم و اطراف بحث، یعنی اون کسانی که در این رابطه به بحث میپردازن و نقاط نظری دارن یا صاحب نظر هستن، نظریه‌ای دارن، به هر حال یک نوع توافق نسبی میان افرادی که در این زمینه کار میکنن و تولید محتوا میکنن، تولید نظریه میکنن شکل بگیره. خب این مسئله در اینجا در مورد همه در واقع مفاهیم کشدار ما باید همچین کاری رو انجام بدیم. خب حالا اینجا باز در واقع میتونیم یا به نحو پدیدارشناسی عمل بکنیم، یعنی بیایم یک سری صفات و ویژگی ها و خصوصیاتی رو از اونچه که در بیرون در واقع در خارج اتفاق افتاده اینها رو جمع آوری کنیم به نحو تجربی، به مقداری تجربی و مقداری هم با تحلیل پدیدارشناختی صفات و ویژگی ها رو در بیاریم، بگیم کمابیش در واقع این ویژگی ها رو ما میتونیم اسمشون بذاریم معنویت. اگر این ویژگی ها در یک عمل کرد وجود داشته باشند، در یک مراسم مذهبی وجود داشته باشند، در یک فرد وجود داشته باشند، در یک نوشتار وجود داشته باشن. اون نوشتار میشه نوشتاری معنوی، اون مراسم میشه مراسم معنوی، اون شخص میشه شخص معنوی و الاخر. در مورد معنویت سکولار و در واقع اون چه که ما به عنوان معنویت‌های خالی از دین عنوان می‌کنیم و می‌شناسیم، خب آیا اشتراک معنوی دارن با اون چه که ما به عنوان معنویت اسلامی ازش می‌خوایم یاد بکنیم، یا معنوی یا یک نوع اشتراک لفظی دارن؟ یعنی معنویت اصلا با اون معنویت کاملا متفاوت و صرفا در اسم با هم شریک هستن. در اینجا هم ممکنه نظرات متعددی وجود داشته باشه، ولی حالا بر حسب اون چه که من در نوشته هام در واقع آوردم و استدلالاتی که کردم، به نظر میرسه که میتونیم واقعا به یک اشتراکی برسیم که آقای دکتر بهش اشاره هم میکردن. ما از طرق مختلفی میتونیم این اشتراک رو نشون بدیم، یعنی ما با یک مفهوم عامی به نام معنویت میتونیم که به عنوان یک مشترک معنوی یک کلی هست و میتونه مصادیق و گونه های مختلفی رو داشته باشه که در واقع از جمله معنویت اسلامی. همینطور ما میتونیم از معنویت بودایی حرف بزنیم، میتونیم از معنویت هندویی حرف بزنیم، از معنویت های دیگری صحبت بکنیم و همچنین معنویت مثلا SVNR یا معنویت های سکولار. خب معنویت های عصر جدید مثلا. به هر حال اینا گونه های مختلفی هستند، ولی همشون به هر حال معنویت هستند. در مفهوم معنویت اینا مشترک هستند. خب اگر ما بتونیم واقعا به صورت اکتشافی از تعاریف متعددی که دانشمندان ارائه کردن، چون تعاریف خیلی زیاده در این رابطه و بسیار هم متنوع، و ویژگی ها و مؤلفه هایی که برای معنویت شمردن، اگه بتونیم به نحو اشتراکی یک در واقع به نحو اکتشافی در واقع از این کارهای انجام شده، حتی کارهای تجربی وجود داره که در بین مردم رفتن گفتن معنویت به نظر شما چیه و مردم معنویت رو معنا کردن، اینها جمع شده و تحلیل شده، خب از دل اینها در واقع بتونیم یک مفهوم مشترکی رو کمابیش مشترکی رو در واقع در بیاریم، میتونیم این اشتراک معنوی رو نشون بدیم. خب حالا در مورد این چالش ها و این بحث ها اینجا خیلی نمیخوام من وارد جزئیات بشم، اما در مورد به طور خاص بریم سراغ بحث همین معنویت اسلامی. خب مفهوم معنویت به هر حال چیزی غیر از دینداری هست به لحاظ مفهومی، به لحاظ مصداقی، حالا روابطی دارند و اینا رو کار نداریم، ولی به لحاظ مصداقی، به لحاظ مفهومی اینها دو مفهوم مجزا از هم هستند. این دیگه کاملا روشن هست. مفهوم معنویت در بافت‌های دینی مثل اسلام و ادیان دیگه ممکنه به معنای تعمیق دینداری باشن، یعنی عمیق‌ترین نوع دینداری. خود این دینداری که یک فرد در واقع بهش متلبس هست و در طول روز از صبح که بلند میشه تا شب که میخوابه در واقع اعمالی انجام میده که به اونها میگیم اعمال دیندارانه، این اعمال دیندارانه وقتی که با توجه به معنا انجام بشن، با توجه به این که این چه مفهومی داره، چه معنایی داره، چه کارکردی داره، در برابر چه کسی هست، چه هدفی داره، چه ارزشی داره، با توجه به هدف ارزش دارای معنا میشه و این معناداری عمق در واقع دینداری هست. دینداری ها همیشه در همه ادیان، حتی دینداری های به نحو خیلی سیال امروزی، همه دینداری ها در ورطه و در خطر فرمالیسم قرار دارن. فرمالیسم خطری است که همه در واقع این وجوه دینداری رو تهدید میکنه. کاملا میتونن شکلی بشن، سوری بشن، تبدیل به یک قشر بشن، خالی از معنا و مفهوم بشن، کلیشه‌ای و شعاری بشن. خب معنویت در واقع یک مانعی هست بر سر این خطر بزرگ فرمالیسم. دینداری قشری ممکنه ما ازش تعبیر بکنیم. دینداری قشری یعنی در میتونیم شاید بگیم که این یک به اصطلاح تباین، یک تمایز و نقطه مقابلی هست برای دینداری معنوی یا معنویت. خب ما در معنویت یک کارکردهایی داریم، یک آثاری داریم. من دارم یه سری مؤلفه هایی رو برای اینکه بتونیم نزدیک بشیم به تعریف معنویت اسلامی، من تعریف در واقع هم با اون توضیحاتی که قبلا عرض کردم یک نوع تعریف کانونشنال، این رو دارم عرض میکنم. خب ما آثاری که برای معنویت داریم آثاری بسیار عمیق، تأثیرگذار و ماندگارن. آثاری که در مورد دینداری قشری داریم برعکس خیلی سطحی، کم اثر و گاهی حتی کارکردهای منفی یا بگیم کج کارکردها رو ما در اونجا سراغ داریم. یعنی فردی که دچار دینداری قشری میشه ممکنه دچار وسواس بشه، دچار بیماری‌های روحی روانی بشه، دچار یک نوع خودخوری و در واقع خودکمبینی بشه، خودش رو دائما ممکنه گناهکار ببینه، ممکنه یک حالت مطالبه از خدا رو در او ببینیم که دائما آزارش میده، چرا خدا این دعای من مستجاب نکرد، چرا عبادات من به ثمر ننشست، چرا یه نوع مطالبه‌گری از خدا. و خب اینا در واقع آثار منفی. ولی برعکس در واقع دینداری معنوی دینداری هستش که حالا توی سخنان مقام معظم رهبری امام اینا کارهای متعددی انجام شده که حتی مثلا میتونه در واقع کشاورزی ما رو، این چیزی که در یه جایی مقام معظم رهبری فرموده، مثلا معنویت میتونه کشاورزی ما رو متحول بکنه که تعبیر ایشون بود. خب در زمینه نمیدونم جنگ و نمیدونم دلاوری‌های برشادت‌های میدان نبرد و اینها هم که دیگه خب معنویت خیلی زبان زد هست، معنویت میتونه کارخونه های ما رو راندمانش رو ببره بالا بدونم و الاخر در واقع میتونه بهروزی همین دنیای ما رو ایجاد بکنه معنویت. در حالی که ما در رابطه با دینداری قشری در تقابل با دینداری معنوی همچین آثاری رو نمیبینیم، یعنی نماز قشری، نماز سوری، روزه و چیزهایی که در واقع بدون توجه به اون معنا انجام میشن خیلی ازش انتظار نداریم که اخلاق ما رو بهتر بکنه، رابطه ما رو با همسایه بهتر بکنه، با همسرمون بهتر بکنه، نمیدونم، و فعالیت‌های اجتماعی ما رو در راه عدالت، مبارزه با ظلم در واقع توانمندتر بکنه. اینها همه برمیان از اون دینداری معنوی. پس دینداری معنوی یا معنویت حالا اسلامی که ما به طور خاص می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم در واقع یک نوع دینداری هستش که باعث بروز فورانگونه آثار میشه، آثاری که ما هم در بعد فردی داریم مثل آرامش، مثل طمأنینه، مثل در واقع زندگی معنادار و هم در به اصطلاح زندگی اجتماعی و جمعی داریم. یکی از باز نکات مقدماتی که برای رسیدن به این مفهوم ما نیاز داریم یه سری از واژگانی هستش که به صورت ترکیبی از معنویت به دست میاد. ما مثلا همینجا شعور معنوی رو، شعور معنوی فرمودید دیگه، بله شعور معنوی درست بود، بله شعور معنوی در جامعه ما زیاد بشه در همین بیانیه گام دوم حضرت آقا فرمودن، شعور معنوی، هوش معنوی، تربیت معنوی، چیزایی از این دست. حالا اینا حتی یه لیستی از واژگانه که خود گاهی اینها روشن‌ترن، یعنی ما خود معنویت رو درست درک نمی‌کنیم. این یکی از راه‌هایی که ما بتونیم معنویت رو درست درک بکنیم تعجب این واژگانی است که به این صورت در واقع در هولوش این معنویت به کار میده. ما مثلا در مورد همین شعور معنوی به عنوان یک مثال توضیح بدم، البته این بحث گفتم باید این واژگان حول و حوشی رو در واقع شکافت و اینا رو دقیقاً تحلیل کرد تفهم کردم. شعور معنوی، ببینید ما
همینطوری که حس زیباشناختی داریم و حس زیباشناختی ما طبعا از یک صحنه هایی، از یک تصاویری، از یک نقاشی هایی، از یک آثار هنری خوشش میاد، یه سری آثار هنری رو در واقع پس میزنه، نمیپسنده. حس زیباشناختی ما که به عنوان یک امر خیلی اصیل در وجود هر انسانی وجود داره و فقط قابل این هستش که اون رو تسهیلش بکنیم، تحریکش بکنیم، تقویتش بکنیم، جهت بهش بدیم. خب ما نظیر به همین مسئله رو در زمینه شعور معنوی داریم. شعور معنوی یعنی با تنظیر به اون میتونه عبارت باشه از این حسی که ما درباره برخی از اعمال، صحنه ها، واژگان، اشیا پیدا میکنیم. مثلا در مواجهه با یک زیارتگاه، در مواجهه با مثلا گنبد بارگاه مثلا مبارک حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، در رابطه با یک فرد معنوی، یک فرد روحانی، یک فرد معنوی، یک ولی خدا، یک عارف، در مورد یک کتاب مثلا نهج البلاغه، مثل کتاب قرآن، یا همینطور در مورد اشیا و اشیا، ما میتونیم رویکردهای مختلفی رو ببینیم. دو نفر با هم دیگه دارن به این صحنه دارن نگاه میکنن و یک نفر در واقع به شدت مجذوبش شده و داره در واقع با همون دیدن اون صحنه در واقع داره به اون ساحت معنوی خودش عروج پیدا میکنه، کاتینگ هام، اون ساحت معنوی، اسپریچوال دایمنشن، در واقع داره میپره از این جسم، از این سطح مادیت داره فراتر میره. شعور معنوی او داره چیزهایی رو درک میکنه که دیگران درک نمیکنن. ولی خب یه نفر دیگه هم در کنار او هست، از دیدن این صحنه هیچ متحول نمیشه و خوشش هم نمیاد، بدش هم میاد. مرحوم آیت الله بروجردی، اینو حاجی مجتهدی خدا رحمتش بده، نقل میکردن که وقتی میومدن در کنار حوض حرم مطهر مثلا وضو میگرفتن، یه عده زیادی از مردم وای میسادن ایشونو همینجوری تماشا میکردن. خب این لذتی که مثلا از این صحنه یه نفر داره، یه پیرمردی مثلا داره وضو میگیره، این مثلا این صحنه چه لذتی داره دیدنش، اون حس در واقع، اون شعور معنوی یا حس معنوی وقتی برانگیخته میشه و لطیف میشه و در واقع اون زوائد و اون در واقع زنگارها از او برمیخیزه، خب این صحنه رو بسیار معنادار میبینه، بسیار لذت میبره و کلی معانی در ذهنش شکل میگیره. خب میخوام عرض بکنم که در واقع این مفاهیم خودش خیلی، مثلا مسئله رشد معنوی، رشد معنوی خودش یه مفهوم خیلی قابل توجهی هست. ما از زمانی که شروع میکنیم به در واقع فهم و درک و شناخت تا زمانی که از دنیا میریم، یک فردی از زمانی که به بلوغ میرسه، در واقع تشرف در دین حاصل میکنه، اینیشیشن رخ میده، تا زمانی که در واقع از دنیا میره، این فاصله زمانی که مثلا 50 سال هست، این باید همراه با یک رشد معنوی باشه. رشد معنوی به چه معناست؟ در واقع اون دریافت‌های معنوی که او در 50 سالگی انجام میده، در 60 سالگی دریافت‌های معنوی که داره و درک‌های معنوی که داره و لذت‌های معنوی رو که میبره، باید متفاوت باشه و با زمانی که در 15 سالگی بوده، در مثلا 20 سالگی بوده. این مفهوم رشد معنوی. خب اینها به اصطلاح اگر تحلیل بشن میتونن کمک بکنن به اینکه ما بتونیم مفهوم معنویت رو، معنویت اسلامی رو به نحو دقیق‌تری درک بکنیم. من کاری که در واقع در این کتاب خودم انجام دادم، اگر بخوام اون رو گزارش بکنم، مفهوم به دست آمده از تعاریف مختلف و کارهای میدانی که بخشم خودم انجام دادم، کارهای میدانی که معنویت رو از مردم در واقع پرسیدیم چی هست، و به هر حال بحث‌های مختلفی که در مورد این شده، یک مفهوم عامی رو برای معنویت در واقع ذکر کردم و بعد اون رو در مورد معنویت اسلامی پیاده سازی کردم. در 2 ساعت بحث کردم که معنویت اسلامی چه چیزی هست و در 1 ساعت بحث کردم که معنویت اسلامی چه چیزی نیست. معنویت اسلامی این به نظر من در واقع دقیق‌تر هست. وقتی ما میگیم معنویت اسلامی چه چیز نیست، این بهتره تا اون زمانی که ما میگیم معنویت چه چیز هست، چون واقعا اون چه چیز هستش خیلی دشوار و شاید گویا نباشه. اما اینکه معنویت اسلامی چه چیزی نیست که در همین گام دوم در واقع ما باید بهش توجه داشته باشیم. ما گرفتاری بسیار بزرگمون در سالهایی که گذشت و شاید در بخش عظیمی از تمدن اسلامی ما اگر واقعا بخوایم تحلیل بکنیم، در واقع مشکل بسیار بزرگمون در نوع دینداری های ما بوده. یعنی دینداری های ما دینداری های در واقع درستی نبوده. ما از اون نوع دینداری پیامبر اکرم و امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام دور شدیم و از اون جامعیت در واقع فاصله گرفتیم. خب بنابراین دیندار معنویت اسلامی یعنی همون دینداری بالغ آلپورت به یک معنای، البته نمیخوام بگم اون، ولی از اون مفهوم میخوام استفاده بکنم. معنویت اسلامی در واقع یعنی همون دینداری اصیل و کامل، دینداری که قشری نیست، دینداری که مبتنی بر مناسک صرف نیست، فقهی صرف نیست، فقط رعایت ظواهر احکام نیست. البته این قطعا به این معنی نیستش که ظواهر احکام، خب ما در واقع همون بحث شریعت، طریقت و حقیقت در اینجا مطرح هست برای ما، ولی به هر حال این رو داریم میگیم که برای یه نفری فقط این مهمه که مستحبات امروز چیه، در واقع توی مفاتیح چی نوشته. به هر حال مثلا زیارت اربعین، زیارت امام رضا علیه السلام و زیارت های دیگه ما میریم و اینها رو به عنوان در واقع کارهایی که صورت ظاهریش در دین ما دستور داده شده، قالب‌هایی که ما در قالب اونها باید معنویت ورزی بکنیم. ولی ما دچار یه فرمالیسمی متاسفانه شدیم. البته نمی‌خوام حالا در واقع سیاه‌نمایی بکنم، ولی به هر حال ما دچار یه به اصطلاح قشری‌گرایی‌هایی شدیم که این منجر به این شده که ما از این پتانسیل عظیم ظواهر دین نمیتونیم هیچ استفاده بکنیم. اربعین با این همه عظمتش داره رخ میده و آثار بسیار شگرفی داره، ولی بسیار بیشتر از اینا میتونه اثر گذار باشه. وقتی همه برمیگردن از اربعین، خیلیشون، من میخوام جدا اینو به اصطلاح تاکید بکنم که زیارت اربعین رو واقعا بسیار خوبه و ما باید تقویت بکنیم، این رو معنویت رو باید بهش تزریق بکنیم بیشتر. که برگردیم ما از زیارت اربعین بعد از در واقع حدود 10 روز تعطیلی که حالا جامعه خیلی از بخشاش هم تعطیل شده، بعد از 10 روز هم همه همچین در واقع خیلی یله و رها و بیحال و هیچ کس حال کار نداره تا 5 روزی بگذره تا موتورا در واقع داره روشن بشه. خب این دینداری مبتنی بر مناسک صرف، این معنویت نیست. دینداری، البته اینا دیگه هم صفر و یکی نیستن دیگه، اینا عرض کردم، دینداری جزم‌اندیشانه، دینداریه که خالی از استدلال و عقلانیته، یک در واقع دینداری که مبتنی بر تعصب سوگیریه. ما دقیقا نمیدونیم چرا داریم این کار رو انجام میدیم. این مثلا شهید مطهری هم به این تاکید میکردن که ما امروز جوانهای ما عقلانی شدن، دنبال عقلانیتن، استدلال میخوان. ما پیش از این که این نکته رو من تاکید بکنم روش، حالا نمیدونم وقتم اگه تمام شده دیگه قطع کنم، به اصطلاح این نکته رو تاکید بکنم، ما الان اگر دینداری رو قبل از اینکه وارد احکام دینداری بشیم، احکام در واقع عبادی بشیم، احکام نمیدونم اجاره و نمیدونم قصاص و دیات و نمیدونم و احکام ارث و الی آخر بشیم، قبل از اینکه وارد این وجوه دین بشیم، وجوه در واقع ظاهری تر دین، اگر ما معنویت رو، این قبلیت رو، قبلیت رتبیه نه قبلیت زمانی، قبل از اون به تقویت در واقع اون روح جستجوگری معنوی که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، واقعا اون سیکینگ، اون دنبال کردن، جستجوگری، اگر ما این رو در واقع تقویت بکنیم توی افراد، بعد بگیم که خب حالا این در واقع معنویت شما باید یک قالبی داشته باشه، در یک صورتی داشته باشه و اون بعد بیاییم وارد بحث صورت دینداری بشیم، این واقعا دینداری رو به نظر من با یه عقلانیت میفهمه. خود این میشه یه عقلانیت. معنویت واقعا عقلانیت میاره. به یه تعبیری من تو کلاس‌ها داشتم میگفتم که عرفان واقعا، حالا عرفان اینجا بحث اون معنویته، واقعا اسطوره زداست. حالا تو این یه توضیح در جای خودش داره. به هر حال دینداری جزواندیشانه رو ما باید واقعا جدا بدونیم از معنویت. دینداری عقل محور صرف که خب معنویت واقعا این نیست. اون آندرو هیل در اون کتاب چیز میگه که چند تا وجه میشموره حیات معنوی، اون کتابش چند وجه میشموره. یکیش اینه که معنویت نیازی به استدلالات خیلی پیچیده نداره. شما نباید مثلا برید ملا صدرا نمیدونم استدلالات پیچیده، حتی اینا حتما خوبه، ولی اینکه ما جامعه رو همه رو مشروط بکنیم که برن اینها رو بخونن و خب این نه، چنین چیزی الزاماً منجر به معنویت نمیشه و معنویت الزاماً این نیست. در واقع اون دریافت شهودی و قلبیه. وقت هست؟ پنج دقیقه. دینداری اخلاق محور صرف، حتی این که با خیلی خلط میشه گاهی، مثلا میگیم که اخلاق، قواعد اخلاقی، رعایت قواعد اخلاقی، خب اینا دیگه دقیقاً معنویته و اینو ما در یه مراکز دیگه هم خیلی بحث داشتیم که بالاخره اینا جدا از هم هستن یا یکی‌اند. ولی واقعش اینه که معنویت یک ساحتی است و ما داریم از یک ساحتی داریم صحبت می‌کنیم در معنویت پژوهی که مفهوماً غیر از مفهوم اخلاق. ما در اخلاق ورزی دنبال حسن و قبحیم، می‌خوایم که افعالمون حسن بشه، همه اخلاقمون، همه افعال و رفتارهامون مبتنی بر حسن بشه. اما در معنویت ما یک نوع کانکتدنس، یک نوع ارتباط، یک نوع وصل شدگی، یک نوع تقرب رو، یک نوع فراتر رفتن و تعالی رو داریم دنبال میکنیم. تعالی از مادیت، تعالی از چیزی که من اسمشو میذارم ماتریالیسم دیندارانه. حالا اینم توضیحی داره که در جای خودش. باز نکته بعدی دینداری عادت محور که حاکمیت در واقع اون روزمرگی بر دینداری که ما طبق عادت در واقع به استمرار دینداری بپردازیم. البته خود این عادت هم خوبه، یعنی ما این هم نمیگیم بده، این هم حالا نمیخوایم بگیم نامطلوبه، ولی معنویت این نیست. معنویت اینه که ما در واقع یک دینداری زنده انجام بدیم، همونطوری که مثلا کسانی که در واقع نوکشی براشون اتفاق میفته، مثلا وارد اسلام میشن از مسیحیت، اون روزهای اول، سالهای اول تا ماهای اول بسیار براشون خاصه، نمازهاشون خاصه. ما باید همچین تر و تازگی رو تجربه بکنیم توی هر نمازمون، تو هر در واقع عمل عبادیمون، تو هر ذکرمون. خب این میشه معنویت، تعمیق در واقع دینداری در زندگی روزمره خودمون. و نهایتا دینداری اسطوره‌ای رو من اینجا ذکر کردم که دینداری اسطوره‌ای هم در واقع با معنویت سر ناسازگاری داره. اینکه ما یک تفکر اسطوره‌ای رو در رابطه با مفاهیم دینیمون داشته باشیم، حتی در مورد خود مفهوم خدا نگرش‌های اسطوره‌ای و خرافی، در مورد تأثیر مابعد الطبیعه بر طبیعت، در مورد رابطه انسان‌های برجسته مثل اولیا در واقع با عالم مابعد الطبیعه، در مورد فرشته‌ها، در مورد انبیا، بهشت و دوزخ، اینها به اصطلاح تفکرات اسطوره‌ای و تصورات اسطوره‌ای در مورد اینها، این شبیه به همون لیترال مایندد آلپورت در واقع، یک نوع به اصطلاح ذهنیت خوشگندیش. به هر حال من تلاش کردم فقط اینو فهرستش رو عرض کنم که تلاش کردم اینجا در واقع نزدیک بشم به مفهوم معنویت اسلامی و اون رو با دو چیز در واقع پیوند زدم. یکی یک کلامی از امیرالمومنین علیه السلام هست و عناصر خیلی قابل توجهی رو در اونجا بیان فرمودن که میتونه راهگشا باشه برای درک این مفهوم، و یکی هم بر حسب در واقع مراتب سیر و سلوک مرحوم بحرالعلوم در اون رساله سیر و سلوکشون که 12 در واقع مرحله رو، 12 عالم رو در واقع برمیشمرن، اونجا هم بنده تطبیق کردم بر مرتبه 4 اونجا که معنویت در واقع توی مرتبه اول، دوم، سوم اونجا، حالا الان توضیحش دیگه فرصت نیست به اصطلاح منطبق نمیشه، بلکه از مرحله 4 یا عالم 4 به بعد ما میتونیم معنویت بر اون اطلاق بود. این تلاشی بوده برای اینکه یه مقدار این مفهوم رو بومی بکنیم و ببینیم توی قالب در واقع همون الفاظ و مفاهیم عرفای خودمون و بزرگان اخلاقی خودمون معنویت چی بوده. عذر میخوام، ببخشید.
متشکرم امیدوارم، تو خیلی ممنون از بحثتون، خیلی خیلی استفاده کردیم. من اگر بخوام به صورت مرور نکات اصلی بحث آقای دکتر حمیدیه رو عرض کنم خدمتون، در واقع قبل از اینکه بخوام مرور بکنم روی نکاتشون، فکر میکنم که آقای دکتر حمیدی و آقای دکتر دارابی از دو منظر متفاوت به موضوع نگاه کردن و در واقع آقای دکتر حمیدی دارن روشی رو متفاوت از روشی که آقای دکتر دارابی برای فهم معنویت و فهم آثار و پیامدهایی که معنویت میتونه توی جامعه داشته باشه، مثلا تمایزهای بین دین و معنویت رو برای ما روشن میکنه و برقرار میکنه، معرفی میکنن. توی این روشی که ایشون معرفی کردن برای فهم مفهوم معنویت، در واقع به اون معنایی که عموم مردم تلقی و معنایی که عموم مردم از مفهوم متوجه میشن اشاره کردن و بعد برای خود فهم آثار دستاوردها مرزبندی هایی که بین معنویت و پدیده‌های دیگه مثلا مواردی که توی بحثشون مطرح شد، دینداری و اسطوره، دینداری مناسک زده، دینداری فرمگرا یا قشری، این مرزبندی ها که مبتنی بر فهم از آن چیزی که معنویت نیست در واقع به ما کمک میکنه که بفهمیم، و مقولاتی که مؤثر و ایفای نقش جدی رو توی حوزه معنویت دارن، یعنی در هم عوامل مؤثر بر معنویت و هم دستاوردها و آثار، در واقع این روش رو پیشنهاد میدن برای مطالعه معنویت و فهم معنویت. من مجدد تشکر میکنم از آقای دکتر حمیدیه و از حضور اساتید و پژوهشگران عزیزی که توی جلسه حضور دارن، درخواست میکنم که سوالاتشون و نقد نظرشون رو مطرح کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از آقای طالبی داروی و دکتر حمیدیه. بحث آقای طالبی داروی خیلی بحث ساختارمند و منسجمی بود، اما آخر بحث رو من در ذهن من با یک ابهامی تمام شد. اون شاخصهایی که فرمودید درباره به عبارتی کدهای زبانی که معنویت یا زبان دین داره، پنج مورد، بر فرمودید که اینها رو میشه در معنویت جدید هم پیدا کرد، یعنی در معنویت غیر دینی هم این شاخصه ها وجود داره، مثل مفهوم خدا، ولی خب فرمودید که به یه شکل دیگه‌ای وجود داره. من فکر می‌کنم وقتی که مفهوم خدا مثلا از یک امر متعال تبدیل میشه به انرژی، دیگه لزوماً اون شاخصه نیست، یعنی ما بایستی که یک استدلالی پشت این داشته باشیم که واقعاً این چیزی که الان ما توی مفهوم دینی داشتیم تحت عنوان خدا همون چیزیه که الان اینجا شده اسمش انرژی، به خاطر اینکه انرژی از قدیم الایام به عنوان یک بدیلی برای دینداری در نهضت‌های باطنگرا و سرگرا وجود داشته و اونها همیشه در کنار، یعنی در گفتمانی متمایز از گفتمان دینداری داشتن کار خودشون رو انجام میدادن و همیشه هم مردم درک متفاوتی از این دسته داشتن. یعنی لزوماً شباهت‌های اجمالی که بعضی از این شاخصه ها داره نمیتونه حکایت از این بکنه که این شاخصه ها مشترکه، کما اینکه شواهد تاریخی غیر از این نشون میده و همیشه دعوایی بین این دوتا گفتمان بوده. بعد نکته بعدی که حالا اینجا خیلی بیشتر برای من ابهام ایجاد شد، احس کردم که حضرت عالی میفرمایید که معنویت جدید با هم میشه در همین به عبارتی گفتمانی که مقام معظم رهبری تحت عنوان معنویت تعریف میکنن، اینجا هم اون رو دید، یعنی اگر اینها با هم نزدیک این شاخصه ها، پس ما معنوی گرای جدید رو هم در قالب همین میتونیم داشته باشیم. چون بیان یه مقداری برای من مبهم شد، خوب متوجه نشدم این رو، ولی احساس میکنم که بر اساس بیان مقام معظم رهبری یک جریان های معنویتی در کشور ما داره شکل میگیره که تحت عنوان معنویت هم هست، به عنوان مثال با همین عنوان هست. عنوان مثال آقای پناهیان کاری رو دارن انجام میدن تحت عنوان بیان معنوی، سلسله نشست ها و جلساتی متن تولید میشه، اردو گذاشته میشه که بر اساس همین شاخصه ها میان تبدیلش میکنن به معنویت کاربردی برای مردم. اینو بیشتر توی وعاظ آدم میتونه ببینه یا آقای رفیعی شبیه این کار رو انجام میدن. خب وقتی آدم به مصادیق نگاه میکنه میبینه تفاوت خیلی فاحشی وجود داره، یا اینکه باید بگیم این یک نوع برداشته از اون چیزی که مقام معظم رهبری میگن، یا اگر اینها رو ادامه اون ببینیم میبینیم که کاملا شاخصهای زبانی یا کدهایی که میسازن با کدهایی که به عبارتی نیو ایج اسپریچوالیتی یا معنویت گرایی سیالی که به تعبیر شما در جلسه پیش معمولا حول افراد معنویت گرا شکل گرفتن مثل اوشو و پاولو کویلو، این کدهای زبانی خیلی متمایزه. حالا باز میگم این ابهام برای من ایجاد شد که آیا این راه ما رو میرسونه به اینجا که اینها در هم تنیده میشن، یا اینکه نه راههایی و ابزارهایی به ما نشون میده که با این ابزارها بتونیم کاملا متمایز کنیم دو تا رو از هم.
خیلی ممنونم. در باب نکته اول که گفتین که شاخص‌های زبانی که من در 5 شاخص مطرح کردم، گفتم در معنویت‌گرایی جدید هم میتوان پیدا کرد، گرچه سوال نبود کامنت بود، من با کامنت شما موافقم. بله، به رغم اینکه شباهت‌هایی وجود داره ولی تمایزاتی هم در مفهوم خدا ممکنه وجود داشته، در مفهوم ترسیم وضعیت نامطلوب انسان وجود داشته باشه، در حیات پس از مرگ وجود داشته باشه، یکی ممکنه قائل به اینکارنیشن باشه، یکی ممکنه به آخرزمان. شما باید اینجا بین ادیان ابراهیمی که از سنت به اصطلاح به قول معروف الهی یا ادیان الهی یا ادیان توحیدی مطرح هستن و به ادیان شرق با هم یک تفاوتی قائل بشیم، ولی در مجموع من هم معتقدم که معنویت‌گرایی به نوع معنویت‌گرایی مدرن بخش عمده‌ای از جنبش‌های معنوی و دینی دارای اشتراکات زبانی با دین هستند، منتها با یه نوع تفسیر جدید از اون برای به اصطلاح جذب افراد در درون دینهای بومی یک جا. اما هستن جنبش هایی که واقعا یک به اصطلاح خط مرز رادیکال دارن، مثلا مفهوم خدا در نیو ایج عملا خیلی متفاوته با آنچه که در فضای دینداریه و ما اصلا نمیتونیم بگیم نیو ایج رو یا جنبش نیو ایج رو بگیریم به لحاظ شاخصهای زبانی مشترک با دین، اصولا اینطوری نیست. چیزی که من میخواستم استنباط بکنم اینه که در معنویتی که در ایران مطرح است، معنویت دینی، هیچ فاصله ای بین شاخصهای معنوی زبانی معنویت و دینداری وجود نداره، چنانچه آقای دکتر تاکید کردن که معنویت به یک معنی یعنی تعمیر دینداری. خب تعمیر دینداری یعنی چی؟ یعنی شناخت دقیق‌تر مفهوم خدا، شناخت دقیق‌تر موقعیت نامطلوب خودت، شناخت دقیق‌تر حیات پس از مرگ، شناخت دقیق‌تر هنجارهای اخلاقی و شناخت دقیق‌تر مسئله ارتباط با روح و پرورش روح. خب این میشه. اما در باب سوال دوم من فکر نمی‌کنم همچین چیز، اگر من چنین خبطی کرده باشم که بگم آنچه که زبان معنویت‌گرایی جدید همان است که رهبری فرمودن، نه اصلا این نیست. و اتفاقا من می‌خوام به عکس بگم، زبان معنویت‌گرایی مدرن که ما در ایران عده‌ای از جمعیت پیرو آن هستند، با زبان به اصطلاح معنویت‌گرایی چه با زبان دین در قالب دین رسمی که در ایران رواج داره متفاوته. بله، یه سری شباهت‌های ممکنه با زبان دینداری صوفیانه داشته باشه که ساختار مثلا اون قبول نداره، یه اشتراکاتی با زبان دینداری اسوتریک داشته باشه، فرض بکنیم مثلا گرایش‌های خاصی که وجود داره شبیه عرفان حلقه، اگه یک نوع معنویت‌گرایی ایرانی به حساب بیاریم، الان جزء معنویت‌گرایی اسلامی ممکنه آقای دکتر اصلا به حساب نیارن جزء تعریف، ولی از نظر من جزء معنویت‌گرایی که تو کانتکست ایرانی وجود داره، ولی در این حال ضمن بهره‌گیری از زبان دین اما زبان خاص خودش رو به کار بره. من اصلاح میکنم، اصلا من در پی قائل به این، چون بحث من اصلا این نبود که بگم که آیا معنویت‌گرایی جدید در قالب اون شاخصهایی که رهبر گفتن میگنجه یا نمیگنجه، چون بحث من این نبود. منتها من برای اینکه اینجا این بحث رو ادامه بدم، معطوف به سخن آقای دکتر، ایشون معنویت اسلامی رو خب بر اساس سی شاخصهایی تعریف کردن، من 3 چیز رو اینجا همزمان که ایشون می نوشتن بر اساس نگاه خودم نوشتم با آقای دکتر به اصطلاح تبادل نظر بنشینم.
من احساس کردم میگم شما گفتید که من معنویت اسلامی رو معنا میکنم به این که مثلا دین قشری نباشه یا فلان باشه، یا در نهایت هم گفتید معنویت اسلامی یعنی از منزل چهار به بعد. خانم طبایی شما کمک کن که تو این زمینه داری سیر سلوک علامه بهرالعلوم، چون ایشون رساله دکترش همینه، یعنی داره مقایسه میکنه بین عرفان عملی کلیسای ارتدوکس رو با عرفان عملی اسلامی مبتنی بر فیلوکالیا از ارتدوکس و چیه اسم کتاب؟ رساله سیر سلوک عزیزه. الان پیش دفاع کرده میخواد دفاع کنه، به نظر من برای همین من یه لحظه ایشون نگاه کردم دیدم مثلا خیلی خوشحال شده که آقای دکتر اشاره کرده به این و در حال نوشتن خدا رو شکر حداقل از صبح تا حالا وقت گذاشت یه نکته به رساله شما خورد، حرفای ما که به درد شما نخورد. من چیزی رو که میخوام عرض بکنم و وقت دوستان رو نگیرم، شاید دوستان با من هم نظر باشن، اینه که من نوشتم معنویت اسلامی رو سه جور میشه تعریف کرد. یک یعنی داشتن یک دینداری تعمیق یافته، مثلا با انجام درست تقلید، احتیاط، اجتهاد. چون سه شاخص ما در دینداری داریم دیگه، یا باید مقلد باشی یا محتاط باشی یا مجتهد باشی. دینداری معنویت یعنی مقلد مجتهد یا محتاط، این میشه یه مدل از معنویت، یعنی کسی که عمیقا تو این رفته باشه. یا یعنی معنویت اسلامی یعنی داشتن یک شهود مستقل برای رسیدن به حقیقت. آیا این تعریف رو قبول میکنید که میگیم یه شهود مستقل برای مثل فرض کنید داشتن یک تجربه نبوی مستقل، میشه اینو بگیم مدل از معنویت؟ میتونید معنویت اسلامی یعنی بگیم که من از حالت دینداری قشری، از حالت تقلید یا حالت دینداری فقهی خارج بشم، برم به سمتی که خود به خود وحی دریافت کنم، گویی الهام به من بشه و اونم در بستر خود دینداری خودم. اینو میگیم ما کسی که معنویت اسلامی داشته باشه یعنی رسیده به حداقل یک چیزی شبیه تجربه نبوی، یعنی کشف میکنه، میفهمه. این که میشه در واقع معنویت اسلامی بر مبنای به اصطلاح شهود. و اون آخری که در واقع شبیه میشه، آیا ما میتونیم معنویت اسلامی رو اینجوری معنا کنیم؟ جستجو برای حقیقت با رها شدن از نهادینگی دین. اگر اینو قبول کنیم اون موقع معنویت اسلامی و معنویت جدید خیلی فرقی در تعریف ندارن دیگه، چون معنویت در درون در بستر بحثی که امروز مطرح یعنی جستجوی حقیقت فراتر از نهادینگی دینهای رسمیت یافته، این میشه جستجوی حقیقت. آیا میتوان کدام یک از این ستا رو بیان کرد یا نه همون تعریف شما رو بر اساس یه سری مفاهیم باید چیز کرد؟ که من البته باز شما در نهایت تعریف کردید که معنویت یعنی دینداری زنده انجام دهیم و بعد مثال زدید یعنی اون حالات اولیه نوکیشی. و اینجوری باشه ما هیچ کدوممون به معنویت نخواهیم رسید، چون امکان یعنی تولد دوباره یا born again توی مسیحیت هست، یعنی یه گروه های هستن که گرایش های جدید هم دیگه، اتفاق اونا مبتنی بر همینه، میگه برای اینکه کسب معنویت بکنی باید born again یعنی باز تولد دوباره انجام بدی، یعنی بری و تعمید انجام بدی در بلوغ و بزرگسالی. شاید میتوانیم اینجوری بگیم معنویت یعنی معنویت اسلامی یعنی تشویق بالغین به دریافت استدلالی دین مبتنی بر اون قاعده فقهی که میگوید دینداری موروثی نیست. یعنی ما بیایم معنویت اسلامی رو اینگونه رواج بدیم که یه سازوکار ایجاد بکنیم، آدم‌ها که به سن 18 سالگی رسیدن بیان یک دوران بگذرن، استدلالی دین رو بپذیرن یا نپذیرن، بعد دیگه دچار قشبندی و تبعیت بدون چیز نشه. این رو شاید میتونیم معنویت‌گری معنا بکنیم یا نکنیم. خیلی سپاسگزارم، البته خیلی استفاده کردم، ببخشید.
من استفاده کردم حالا برای اینکه همین بحث در واقع باز بیشتر رد و بدل بشه و من بیشتر استفاده بکنم. من به نظرم میرسه که مفهوم تعبد رو هر جور باشه ما باید در معنویت اصیل اسلامی وارد بکنیم. مثلا مستظهر هستید، حتی زیره به کرمان میبرم اساتید، که مرحوم لاهیجی در مقدمه در واقع شهر گلشن رازش اونجا این توضیح و جالبی رو میگه، از کسی هم نقل میکنه الان یادم نیست، که میگه که اگر ما در واقع کارهای شرعیمون رو مثلا فرض کنید که نماز خوندنمون رو، حالا با مثال من
اگر این رو ما برای اون وجوه مصلحتی که در او هست انجام بدیم، یعنی وجوه عقلانی که هست، خب این نماز که میخونیم این یه سری فوایدی بر ما داره، بالاخره ما قائل به مصالح ذاتی هستیم، حالا با توضیح من مصالح و مفاسد ذاتی، اگر با برای اونها انجام بدیم ما دیگه در واقع دیندار نیستیم، ما در واقع متعبد نسبت به عقلیم، ما متعقلیم اینجا. یه کاری به ما گفتن، یه عقلانیتی توش هست، یه هدفی براش هست، خب اینو برای اون انجام میدیم تمومش. الان باب شده، مثلا میگن که ما مثلا فرض بکنید که نماز میخونیم برای اینکه انرژی کیهانی مثلا در اون موقع صبح مثلا زیاده، اون موقع شب زیاده، یا میریم مثلا زیارت خانه خدا برای اینکه اینجا ناف زمینه، یکی از اون نپوها هست و اینجا خب چاکرای زمینه، ناف چند تا ناف داره زمین و اینا در واقع منابع عظیم انرژی در اینجا هست، خب میریم اونجا زیارت میکنیم. همون جوری هم شبیه به اون در فارس مثلا میریم به زیارت آتشکده های مثلا اون چیزایی که باقی مونده از آتشکده های سگانه دوره ساسانی. خب اینها رو خب ما باید در واقع برای اینکه این جداسازی انجام بشه حتما یه جوری بالاخره مفهوم تعبد رو قطعا وارد بکنیم. این در واقع جستجوگری که آقای دکتر فرمودن، اون شهود که فرمودن، قطعا باید در تعریف معنویت به عنوان مفهوم مؤلفه‌های مفهومی حتما باید بیاد. ولی به هر حال یه جوری، یعنی ما باید بگیم که جستجوگری در قالب شریعت در واقع همچی چیزی، اون تعبد رو ما، حالا این انرژی به ما میده، ما مثل رشد معنوی میکنیم، این آخرین سخنم درازا نکشه، این به اصطلاح ما حالا با این نمازی که میخونیم به کجا میرسیم، به مثلا به مقام چه میدونم قرب فرائض میرسیم، به مقام قرب نوافل میرسیم، چی؟ ولی اینها اگر واقعا حتی برای این آثار معنوی اگه این نماز رو بخونیم باز متعبد نیست. من اینجوری درک میکنم، ما باید تعبد رو حتما به عنوان یک عنصر اساسی، چون خدا گفته انجام میدم، ولی اینکه هیچ گونه آثار معنوی هم برای من نداشته باشه، چون خدا گفته منه، که خود همین در واقع شاید توضیح بده که چرا قرب فرائض بالاتر از قرب نوافل. ببخشید.
ایجاد
میکنه
که
آیت
طالبی میفرماید اینجا همون معنویتی که شما تعریف کنیم میشه همون دین، یعنی نشانه های گفتمانش فرقی دیگه نمی کنه.
فرقش این هستش دقیقا که ما توی دینداری قشری خالی از معناست، یعنی نماز میکنه اصلا نمی فهمه چی داره میکنه، نمیدونم
یه انحرافیه در دینداری هستن،
دینداری قشری
نیست، یعنی دینداری که قشری باشه که انحراف.
چیز توی بحث اصولی صحیحی و عمی شما صحیحی شدید، نه اگه عمی باشیم که من اصلا
من فکر میکنم آقای دکتر حمیدیه چون معنویت و ذیل دین دارن تعریف میکنن، در واقع اینطور نیست که این تمایز کاملا، یعنی به هر حال یه بخش های هم
بود،
تمایز مفهومی رو قائل هستیم. من بفهمید خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخواستم حالا یه راهکاری رو سوال کنم از اساتید محترمی که بحث های ارائه کردن. یکی از مسیرهای اصلی اینجوری که بحث شد، طبیعتا این معنویت گرایی های جدیدی و عمدتا این جریان های وارداتی تعارض و در واقع به نوعی یک تهدید محسوب شد الان برای معنویت اسلامی ما، که آقای دکتر فهمیدن اصلا قائل به این نیستن، اینا بالاخره توی شاخص‌های گفتمانیشون دارن یه ساحت دیگه ای رو مثلا برای حتی امر متعالی حیات پس از مرگ مطرح میکنن. این یه تهدیده و یکی از مسیرهای اصلی، حالا بنابر این در واقع آمارهایی که ما استخراج کردیم، یکی از مسیرهای اصلی ورود این در واقع معنویت گرایی جدید و این ادبیاتشون از طریق جریان ترجمه کتاب‌ها و آثار ایناست که توی فضای جامعه ما داره میاد. چه راهکاری میشه در این عرصه داشت؟ حالا من شاید خیلی سوالمو هنوز خودم نپختم، از وقت دارم کلنجارم که دقیقاً اون محافظ زمیرم رو بتونم درست بگم. مثلا من چند روز پیش منزل یکی از اقوام بودم، کتاب به من داد غلبه بر نگرانی و همچین چیزی بود، غلبه بر نگرانی ها. بعد دیدم مثلا با مقدمه های طلا مکارم شیرازی، کتابم مال معلوم بود حداقل 20 سال پیشه و یه احتمالا طلبه فاضلی رو ترجمه میکنم. بعد من مقدمه کتاب خوندم، گفت بله این کتاب آقای دیل کارنگیه و من اینو آوردم تو این فضا دارم ترجمهش کردم. و حالا یه سری جا حالا خیلی وقت قلم نبرده، ولی خب مثالا کاملا همون مثالا نمیدونم بیل در نمیدونم کجا کارخونش اینطور بوده و یه دفعه ورشکست شده، حالا این کار کرده درست شده، و هی مفهوم خدا، معنویت، همه چیز در این دنیا نیست، نمیدونم یک مطلق کاملی هست که ما باید به او برسیم، یعنی از این تعابیر خب توی فضاش داره استفاده میکنه. یکی این که اولا توی این عرصه ترجمه آیا میشه به هر حال این یه تهدیدی است و یکی از کانالای ورود این تهدید هم از این مسیر ترجمه داره اتفاق میفته، چه کاری میشه کرد که حداقل این چی میگن اون ضررش رو بتونیم در یه حدی کم بکنیم، و آیا میشه اینجوری هم نگاه کرد که مثلا اون فامیل ما که داشت میخوند خیلی آدم متعبد و متدین و مؤمن و حالا به تعبیری معنوی بود، دینداری عمیق داشت، من احساس خطر نکردم که ایشون داره اینا رو میخونه، یعنی به هر حال یه جایی احتمالاً شاید مثلا یه جایی مثلا به من گفت یه همه زندگی خب پول و اینا که نیست که این داره میگه، مثلا میگه یه خانمی بود ورشکست شده و هیچی نداشت، بعد رفت دوتا کیک نمیدونم خونگی ساخت فروخ، بعد الان ایشون صاحب 17 نمیدونم فروشگاه زنجیره‌ای در با عنوان مثلا برند فلان در آمریکاه، و اینو به عنوان سعادت و خوشبختی داشت مطرح میکرد که ببینید میشه اینجوری بود و مقاومت کرد بعد غلبه کرد بر نگرانی ها، و ایشون اینو میفهمید که خب حالا اینم حالا 17 تا چیزام که داره پس تعارض داره با اون حرف اولش که میگه به هر حال اینم به اون مطلق کامل وصل نشد هیچجوری، حالا الان 17 اون موقع هیچی نداشت، بعد یه مغازه داشت، حالا 17 تا مغازه داره، چه فرقی کرده؟ اون در با خلأ درونیشو پر نکرده. میخوام بگم که آیا میشه مثلا از این ور مثلا آگاهی عمومی رو افزایش بدیم که لبه تیز این گفتمان و اون شاخصهای گفتمان اثر خودشو نذاره و بیاد و در کانتکست و بافت ما در واقع مخاطب ما اینو بخونه و نگرانش هم نباشیم، یا باید از در واقع نهادهای حاکمیتی انتظار داشت که بیان این وسط یه کارهایی بکنن؟ و این فضای خیلی خلاصه دغدغه است، حتی یک بعضی از انتشاراتی‌های بالاخره متدین ما بود چند وقت پیش با من صحبت میکرد که من یه جای گزارشی دادیم گفتیم مثلا جریان تفکر نوین و نیو ایج و بعدشون دیگه ما این کتاب رو چاپ کردیم بعضی‌هاشون، و بعد نشستم این جلساتی گرفته بودن که ما آیا میتونیم اینا رو ما چاپ بکنیم، اگر ما چاپ بکنیم شاید خواننده وقتی میخونه با برند ما با ادبیات ما، حالا اونجاییش که خیلی تابلوهر که حس میکنه اگر داره تناسخ میگه که خب ما اونو قطعا قلم میگیریم یا حالا ممیزمون قلم گرفته یا ما قلم میگیریم، ولی آیا میشه مثلا ما بیایم تو این عرصه ورود پیدا کنیم و از من راهکار میخواست مثلا ما چه کاری بکنیم تو این زمینه، یه تاکتیکی به خرج بدیم که اون ادبیات با در واقع اون بافت معنوی و دینی ما خونده بشه و خب اون اثر بدو نداشته باشه و این در واقع جریان ساز اصلی هم ما باشیم نیفته، حالا مثلا ایشون مثال میزد از نشرایی که خیلی به این ابعاد پایبند هستن، تو این زمینه‌های راهکاری هست به هر حال یه چیزی کف جامعه ماست چیکار بشه؟ درست
خواهشم عرض شود که من به نظر میرسه که ما برخی از مفاهیم رو اینجا خودمون هنوز برخی از ایده ها و مفاهیم وارد شده توسط این معنویت های نوپدید رو خودمون موضعمون رو نسبتش مشخص نکردیم، مثلا خودشکوفایی ما چه موضعی نسبتش داریم، پرورش دادن رویاهای شخصی، مسئله مراقبه، مسئله زندگی در حال، زندگی در حال، اون تجردی که اکهارت توله در واقع توضیح میده، یک نوع تجرد به آدم یاد میده، خب اینا رو ما هنوز مشخص نکردیم، قدرت فکر امثال اینها که آیا اینها چه نسبتی دارن با ما، خوبن، مطلوبن، غلطن، اینا رو اول باید ما اینا رو مشخص بکنیم و فاصلش و نسبتش با مفاهیم مشابهی که ما توی عرفان خودمون داریم، چون واقعا آقای دکتر شاکر نژاد هم یه نکته رو اشاره کردم، یه مفهومی تحت عنوان دی کانتکستوالیزیشن داریم، بافتار زدایی من اسمشو گذاشتم، در واقع اون مفاهیم، در واقع اون مفاهیم اساسی و اصلی که توی بافت مثلا یوگا و سانکیه مطرح بودن و معنادار بودن، توی بافت تاویسم در واقع معنادار بودن، توی بافتهای دیگه، اینا رو در واقع این جنبش‌های نوپدید در واقع دارن میگیرن و میارن به صورت قطعات پازل برای خودشون، در واقع یک ساختمان جدیدی درست میکنن و یک کانتکست جدیدی شکل میدن. خب این جدا شدن از اون کانتکست به و انتقالش به کانتکست جدید باعث تغییر مفهوم و تحول مفهومی میشه. ولی ظاهرش هم یکسان. ما اینا رو باید خیلی دقت بکنیم. تناسخ مثلا در هند در اون بافت‌های سنتی امر نامطلوبیه که باید ازش فرار کرد. تناسخ امروزه اتفاقا به معنی امر شیرین و مطلوب هم تصور میشه که ما بیشتر میتونیم لذت ببریم از این دنیا. در صورت باید اینا رو مشخص بکنیم. بعد بیایم ببینیم چیکار میتونیم کنیم. آیا میشه مثلا این کتاب‌ها رو بازنویسی کرد؟ چون واقعا سراسر باطل نیستن. یعنی منم واقعا حالا این موضع رو ندارم آقای دکتر که اینا همه باطل میدونم. یعنی منظور این که اینا همه در واقع مثلا اینا واقعا باید بعضی چیزها رو گفتن. ما الان واقعا میتونیم برای معتادها کاری بکنیم؟ خب بالاخره AA نمیدونم NA بالاخره کارهای کردن دیگه، حالا نمیتونیم بگیم نکردن که. بله همین، یعنی این تمایزی که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که این خلط بین حق و باطل در اینا باعث جذابیت شد و این دشواره. حالا چیز اولیه اینه که ما همین کتاب‌ها رو بتونیم بیاریم یه ویراستاری بکنیم، یه پاورقیای بهش اضافه بکنیم، مثلا اگه بشه نمیدونم قلم توانایی میخواد، بعد ببینیم خودمون میتونیم تولید بکنیم چیزی.
من اینجا شما که توضیح دادید من گفتم تهدید نسبت به چه؟ تهدید نسبت به دین قشری که آقای دکتر اصلا جزء معنویات به حساب نمیارن. آیا اگه این آثار منتشر بشن دین قشری و ظاهری تهدید میشه؟ بشه اگه قراره که دین قشری دینی نباشه.
تمایز دارم.
آره بعد آره
البته با عرض معذرت من می‌خوام بگم که دین قشری هم باز بهتر از
حالا ببینید تهدید به دین تعبدی ایدئولوژی تهدید نسبت به ایدئولوژی سیاسی اجتماعی ما اینو باید تفکیک بکنیم. گاهی وقت شما مقصود از تهدید یه نوع تهدید ایدئولوژی مثلا سیاسی اجتماعی حاکم بر کشوره. خب اینا رو باید از هم تفکیک کرد. بله اگه تهدید برای ایدئولوژی سیاسی اجتماعیشه به من توی پژوهشگر کانادا نیرو انتظامی و نیرو امنیتی باید برن بگیرن تهدید شده. برای من توی پژوهشگر باید نشون بدیم که آیا اینا اصولا تهدید برای چه بخشی از ساعت‌های دین هستن. یا نهایت اینه که ما میتونیم ساعت‌های دین رو در مثلا سه حوزه عمل، تجربه و باور اگر به صورت در نظر بگیریم، اگر مثلا مثل نیران اسپورت ساعت‌های ششگانه یا هفتگانه رو در نظر نگیریم، فرض بکنیم اینا تهدید برای تجربه دینی هستن، تهدید برای باور دینی هستن یا تهدید برای عمل دینی هستن. خب اینا کدوم کجا اینه که ما پرسش‌های محققانه میتونیم مطرح بکنیم و ماها باید پیگیر این باشیم که چه بخشی. اما اگر بخوایم بگیم اینا تهدید برای جامعه هستن، چنانچه در غرب هم اینا رو کالت میخوندن، انتای کالت موومنت یعنی جنبش‌های ضد فرقه‌ای چقدر تلاش کردن که اینها رو نابود کنن، بگیرن، ببندن، بزنن. یه جایی من قبلا هم تو همینجا گفتم، برای جای دیگه هم گفتم، ما در یک مشاوره با دوستان نیرو انتظامی و بچهای دیگه که بودن شرکت داشتیم، من یه تعبیر داشتم، گفتم بابا کسانی که به جنبش‌های معنویت‌گرایی ملحق میشن بیمارن، بیمار تیمسار نمیخواد، تیمار میخواد. تیمارگری بچه های ما که به عنوان یک ظرف آماده میان این باورهای دینی رو با خوندن همین کتابهایی که شما میگید تهدیده، در فقدان کتابهایی که عرفانی باشه بتونه جریانهای اسوتریک حداقل اسوتریک اسلامی که داریم ما در حال هیچی نباشه، عرفان یک جریان اسوتریک رازورزانه هست در درون اسلام، اینو ارائه بکنن. خب ما متاسفانه اینا رو نداریم. در تقویت حرف آقای دکتر منم از تعبیر به عنوان جامعه شناس، ایشون از بافتار دی کانتکستوالیزیشن، من میگم قبلا هم تو اینجا گفتم گیدنز یه حرفی داره میگن دیس امبدیمنت اند ری امبدیمنت، یعنی جریان‌ها، جنبش‌ها، مفاهیم اینا میتونن از جا کنده بشن و دوباره جایگیری بکنن. بله خیلی از اینا از جاکندگی حاصل شده براشون، از کجا؟ از غرب، از جا کنده شدن میان در ایران میخوان جایگیری کنن. خب این چه ظرفیه در ایران؟ یا این چه جاییه که همه اینا رو میگه ویلکام تو می؟ خب پس معلوم میشه یه تحولات اینجا داریم، ما این تحولات رو نشناختیم. تهدید از نشر این آثار نیست، تهدید از اون زمینه است که وجود داره. اون زمینه رو ما باید نوع معنویت دینی رو معرفی بکنیم، شاخص‌های معرفی بکنیم. این دغدغه‌ای هم که رهبر داره علی‌القاعده بیشتر خوف از ورود اونها نیست، بیشتر از بستریه که باعث میشه اون مظروف بیاد اینجا در این ظرف جای بگیره. آخر نمیشه اینو رو ایگنور کرد. کنشگر ایرانی امروزه کنشگر فاعل آگاه است، یعنی واقعا سوژه است. خیلی از اینایی که به معنویتگری سوق پیدا میکنن دیگه آدمهای سوژه ان، به معنای فاعل آگاه مختار هستن که انتخاب میکنن. سوژگی خیلی مهمه. چرا این سوژگی به سمت دینداری خود اسلامی سوق پیدا نمیکنه؟ کجای کار ایراد داره؟ آیا اونا جذابیتی بیشتری دارن یا نه؟ این سوژگی اون چیزی رو که ما تو این بستر فراهم کردیم نمییابه. برای این تهدید زمینه ای است که ما ایجاد کردیم، نه صرفا انتشارات این کتاب.
ببخشید من هم دو تا سوال داشتم، اجازه است؟ ببخشید من دو تا، من خیلی مختصر میگم وقت دوستان رو نگیرم. دو سوال از دکتر حمیدیه دارم و پس از اونم دو سوال از دکتر دارابی. سوال اولم این بود که شما ضمن صحبتاتون دکتر حمیدیه گفت، فرمودید که ما مفهوم رشد معنوی رو هم داریم. خب من برام این سوال پیش اومد که اگر مفهوم رشد معنوی رو داریم، منطقا باید این رشد معنوی در تاریخ هم ممکن باشه. یعنی مثلا من که 1400 سال از صدر اسلام فاصله دارم، باید به لحاظ رشد معنوی توی فضای دیگری باشم. در جای دیگه از صحبت فرمودید که پس چرا ما اینقدر با اون نرمالی که در صدر اسلام هست فاصله داریم. باز من برام این سوال پیش اومد که خب اگه این رو هم بذارم کنار یه مقدمه سومی به نام ولایت معنوی حالا امام 12 شیعیان که جزء باورهای شیعیان، البته میتونید با این مقدمه مخالفت کنید، خود به خود پرسش من هم از بین میره، اما وقتی این رو میذارم کنار اون، مخصوصا اون ولایت معنوی که اینجور ما باور داریم که نیازی هم به ظهور به اون معنا نداره و میتونه کار بکنه، پس چرا الان به این نقطه رسیدیم که هنوز با اون نرمال صدر اسلام هم فاصله داریم، در حالی که باید اگر رشد معنوی رو که فرمودید منطقی و ممکن هست، ما به لحاظ تاریخی الان باید در نقطه دیگری قرار داشته باشیم. این سوال اولم بود. سوال دومم این که باز جایی از صحبتتون از کلید واژه تزریق معنویت صحبت کردید، من مدام ضمن بحث هر دو بزرگوار این احساس به هم دست میداد و نه کلن این جلسه، مدت هاست این قسم جلسات رو که دنبال میکنم نسبت به این معنویت، این مفهوم و تصوری که از معنویت در ذهن آقایون وجود داره، یک موضع انتقادی دارم. احساس میکنم که خیلی ابژکتیو معنویت رو میفهمن، به دنبال همون مواجهه‌ای که دنیای ما شرق با غرب داشته. مثلا اگه تو قاجار ما میرفتیم جنگ میباختیم، شگفت برمون میداشت و میدیدیم که باید چی کار کنیم که از این وضعیت، چرا ما شرقی‌ها نمیتونیم پیشرفت کنیم، چرا نمیتونیم تکنولوژی داشته باشیم، مثلا ابزار میاریم ولی باز هم تکنولوژی نداریم، مثلا چرا به توسعه نمیرسیم به مفهوم کلان، به این علت که مثلا ما به لحاظ فرهنگی مشکل داریم، هنوز ذهن‌ها بروز نشده، هنوز اومانیسم به معنای اصیلش رخ نداده، فلذا ما مثلا به توسعه نمیرسیم. همین اتفاق تو بحث معنویت الان افتاده، ما با معنویت مواجه شدیم، معنویتی که از غرب میاد، حالا موندیم با دادگی که نسبت به غرب داریم و بدون اینکه غرب رو بشناسیم، صرفا به دنبال تولید، یعنی به جای اینکه بحث رو ببریم تو زیربناها و مثلا تاریخ غرب رو بخونیم، فلسفه غرب رو بخونیم، به دنبال این هستیم که حالا چیکار کنیم که اگه اونا مثلا آیفون درست میکنن، ما هم بتونیم نسخه بومیش رو درست بکنیم. من احساس میکنم یک چنین مواجهه‌ای با معنویت، یعنی میخوایم مفهوم سازی کنیم و کل قضیه رو توی، حالا این سوال دو شاید مشترک باشه از دکتر طالبی، همین سوال رو دارم، احساس میکنم که میخوایم توی متافیزیک در واقع همه چیز رو حل بکنیم و اینجور که شما میگید دیگه با تحلیل زبانی و تحلیل گفتمانی بیایم و مشکل رو حل بکنیم. خب حالا به فرض که این هم ممکن باشه، باز یه پرده میره جلوتر و این نوع مواجهه اتفاقا معنویت هایی که حالا بهش شما میگید معنویت های نوظهور یا غیر دینی یا معنویت های کاذب، این رو فربه‌تر میکنه و مکانیزم فربه‌تر کردنش هم این هست که شما با همون زبان تو همون بازی شریک شدید و خیلی، و یه استدلال خیلی واضح هم اینها جلوتون میذارن، اونم این که ببوس اوراق اگر، بشوی اوراق اگر هم درس ماهی که درس عشق، میگه آقا من رفتم جواب داده، کلاس های عرفان کیهانی میشینیم شروع میکنیم به حرف زدن، میگه شما سوپر دانا هستی، یه ارتباط بگیر اول، این حرفا رو بذار کنار، بعد از ارتباط میشینیم با هم گفتگو میکنیم، بعد ببین جواب داد بهت یا نه. این و این هر چی شما تلاش میکنید مفهوم سازی میکنید، اتفاقا اون فربه تر میشه، چون یادش میاد که استادش بهش گفته که بشوی اوراق اگر هم درس مایی. و سوال آخرم هم این که نسبت این معنویتی که شما از دکتر طالبی معنویتی که در ذهن دارید با فقه چیه؟ این معنویت قرار نهایتاً ذیل فقه تعریف و کنترل بشه یا ابعادی مستقل از فقه هم دارد؟ خیلی ممنون بود. بخشید
آقای دکتر، چون چند تا سوال مطرح کردن، اگه اجازه من خواستم دو تا سوالم من مطرح کنم. فقط نه دیگه، با انقدر دیگه سوادم کیشش نداره. سلامت باشین. من حالا شاید یه جورایی مثلا یه بخشایی از سوالام در ادامه سوالی که مطرح شد بود که گفتم حالا منم سوالام مطرح کنم. من سوالی که از آقای دکتر دارابی دارم اینه که ما تو تحلیل زبانشناسی بحث دین و معنویت با ابزارهای زبانشناختی با یک مشکلی مواجه هستیم و اون یک نوع مشکل معرفت شناختیه. بر اساس بحث‌های معرفت شناسی اسلامی از هر نحل و رویکرد شما نگاه بکنید، ما نمیتونیم مدلول و اون دوگانه دال و مدلول که توی بحث زبانشناسی مطرح میشه، نمیتونیم مدلول رو یک امر توافقی ببینیم، ولی بحث‌های زبانشناختی ما مدلول رو یک امر توافقی می‌بینه و بر اساس توافقی دیدن این امر، بر اساس توافقی دیدن مدلوله که می‌تونه بگه که هر دالی می‌تونه هویت جدیدی رو تولید کنه. وگرنه شما اگر دال می‌تونید مثلا اگر حتی فکر کنم اشاره بحث نوم چامسکی هم کردید، تو بحث‌های چامسکی ما اتفاقا خلاف اینو داریم، یعنی می‌گیم دال‌های مختلف همه به یک مدلول اشاره می‌کنه. اگر من میگم، اگر انگلیسی میگه مادر، من میگم مادر، یکی دیگه چیز دیگه میگه، سه تا دال مختلفه که یک مدلول واحد اشاره میکنه. و اتفاقا اگر ما فهم بین زبانی داریم، یعنی من فارسی زبان با یک انگلیسی زبان میتونیم به یک اشتراک برسیم، اشاره به همون چیزی که پشت این مدلول هست، اون واقعیت و اون حالا در نسبت به واقعیت پشت اون یه حقیقتی که اون وجود داره که ما میتونیم به اشتراک برسیم، وگرنه نمیتونیم به اشتراک برسیم. به نظر من بحث زبانشناختی رو اگر ما مشکلش رو با این مسئله حل نکنیم، کل دین فرو میپاشه. یعنی شما دیگه اصلا، یعنی هر چیز جهان شمولی فرو میپاشه. و من اون موقع میخوام اینو از شما سوال بکنم که چطور ادعا میکنید که زبان میتونه یک امر جهان شمول باشه، و اون موقع با بحث فرهنگی که مطرح کردید که شرایط تولید زبانهای مختلف رو میده، آیا این فرهنگ هیچ اثری روی اون زبان نمیذاره؟ یعنی نمیدونم، این برای من جا نمیفته که چطور فرهنگ شرایط رو ایجاد میکنه ولی هیچ تاثیری روی زبان نمیذاره. این سوالم از بحث آقای دکتر دارابی بود. از بحث آقای دکتر حمیدی هم سوالم اینه که اگر ما مفاهیم رو، یعنی معنای مفهوم رو واگذار کنیم و اون رو پس بزنیم به سمت توده‌های مردم و بگیم آن چیزی که مردم میفهمن، دقیقاً اتفاقی که میفته تمایزهای لازم برای ما برجسته نمیشه. حداقل توی جامعه ما، حالا من فکر میکنم تو ادبیات حتی نخبگانیمون هم اتفاقی که هست، شباهت‌های لفظی و شباهت‌های معنایی در هم، یعنی خلط مفهومی همیشه اتفاق میفته. حتی تو بحث‌های سطوح آکادمیکمون هم این اتفاق میفته. یعنی شما وقتی میرید از مردم میپرسید معنویت چیست، اون داره دینو میگه ولی با لفظ معنویت، و اون موقع شما اتفاقا دچار خطای روشی میشید. به نظر من شما یک اتفاقا قبل از اینکه از مردم بپرسید، باید تمایز رو برای مردم ایجاد کنین، یعنی همون در واقع اون مدلوله که این داله داره بهش اشاره میکنه رو اون رو براش باز کنین، تا حالا شاید ما بتونیم اون چیزی که اون فهمی که اون از اون مدلول داره به ما میگه مورد استفاده قرار بگیم. و این اتفاق هنوز نیفتاده. یعنی به نظر من تو فضای نخبگانی و فضای آکادمیک ما، محصولات دانشی ما، هنوز این تمایزه ایجاد نشده که ما بتونیم مثلا اینو برای مردم روشن کنیم و ازشون بپرسیم. عذرخواهی میکنم. درخواست دارم اگه سوالی وجود داره سوالا رو همه رو بپرسیم، چون به پایان جلسه نزدیک هستیم. حالا اساتید به صورت موجز تا حدی که میتونن پاسخگو باشن.
نه خانم دکتر توفیقی از اساتید گروه دین پژوهی و دین شناسی دانشگاه عدیان هستن، ما در معزه ایشون هستیم، خیلی چیز ازشون یاد میگیریم و به نظر من دیدگاه های خاص خودشون دارن و سکوتشون هزار معنا داره. بعد آره، و به هر حال خود یاد گرفتن سکوت یا به اصطلاح رعایت سکوت خودش بخش عمده 70% علمه. شما اینو دارید و ما نداریم. خیلی دوست داشتیم از نظرات شما استفاده بکنیم. حتما نظرات خوبی دارید تو این زمینه. به هر حال ایشون هم در ایران درس خوندن. صبح تو جلسه قبلی آقای وینتر از کتاب مورمون حرف زدن، من یادم رفت اونجا نوشته بودم که بهشون بگم بابا کتاب مورمون در ایران ترجمه شده، چاپ شده توسط همین خانم دکتر توفیقی، و خانم دکتر توفیقی شد اولین کتابشون رو چند سالگی ترجمه کرد، چاپ کرد فکر کنم 16 سالگی 11 13 سالگی کتابشون چاپ شده. الان هم چندین کار دارن، دکتراشون تو اسکاتلند گرفتن و بسیار به زبان مسلط. از خیر مقدم هم عرض میکنم خدمت همسرشون جناب سلطانی، و از حضورشون هم به حال ایشون هم دانشجوی فلسفه هستن، علاوه بر نکاتی دارن برای بیان. نمیدونم چرا هر دفعه سکوت کردن، حالا شاید بحث قابل نقد و بررسی نمیدونستن، حالا خواستم عرض کنم. اما معطوف به سخن دوست عزیزمون، من از آخر شروع میکنم. ایشون گفت که شما با تحلیل زبانی یا گفتمانی کدام مشکل رو دارید حل میکنید، و بعد مشکلی که تو ذهن خودشون هست مشکل معنویت در جامعه است، که ولی من مشکل روش شناختی بود. من گفتم با تحلیل زبانی میخوام یه مشکل روش شناختی در معنویت پژوهی رو حل بکنم، اصلا ربطی به انجام به ترویج معنویت در بیرون نداره. مثلا من میخوام بگم که شما میگید که معنویت های فرض بکن نوظهور در برای ایران مشکل ایجاد میکنه، من میگم خب برای شناخت این معنویت های نوظهور چه روشی رو باید در پیش گرفت که به درک درستری از اون برسیم، بتونیم راهکار بدیم و بعد جایگزین معنویت بدیم. این شاید سوالتون خیلی متوجه من نباشه، چون من اصولا در پی ترویج معنویت از طریق تحلیل های زبانی نیستم، در تو شناخت معنویت گرایی به لحاظ یک روش دارم بحث کردم و بحث من روش شناختی بود. یه نکتم گفتید که شما خیلی معنویت رو ابجکتیو میبینید، و اشاره خوبی کردید به تزریق، که من میخوام تاکید بکنم منم آقای دکتر گفتن که معنویت رو مثلا به پیاده روی 40 باید تزریق کنیم. من اینجا نوشتم که با این که شد که اگر یه کسی گفت من میروم 40 که معنویت بیام پیدا کنم، از اون طرف شما میگید معنویت رو به 40 تزریق بکنید. خب چیکار بکنیم الان؟ 40 معنویت میآموزاند به من یا نه؟ باید یه عده‌ای باشن اونجا معنویت رو تزریق بکنن که من وارد 40 شده معنویت کسب بکنم. تمام ادعای ما اینه که خود این پیاده روی معنویت ایجاد می‌کنه. چگونه شما خود معنویت تزریق کنید؟ 40 پیاده روی 40 باید به من معنویت تزریق کنه، اما چگونه تزریق بکند؟ مثلا طبق نظر ایشون باید باور به مثلا فرض بکنین ولایت از صاحب زمان رو در وجود خودم قوی تر که بکنم، اون 40 ممکنه معنویت رو در درون من تزریق کنه، نیاز به تزریق بیرونی نداره. ولی من چون اونجا مشکل پیدا کردم، اینجا ممکنه باشه اینم راهکار کسانی است که تو حوزه معنویت‌گرای اسلامی دارن تجویزی حرف میزنن، نه کار من نه مرای دکتر. ما تجویزی حرف نمیزنیم. اگرم تجویزی حرف بزنیم بحث روشیه، ایشون هم دارن بحث روشی میکنن، میگن این روش رو تجویز بکنیم برای تعریف معنویت اسلامی ما پدیدارشناختی مثلا نگاه بکنیم. اما آقای پناهیان میخواد تجویز کنه. خیلی شما تجویز کن، چگونه این همه آدم میرن اونجا معنوی نمیشن، شما که تجویزگری خب راهکار بده. ما میایم آسیب شناسی میکنیم، میگیم این راهکار شما جواب نداده. بنابراین آدمایی که رفتن 40 ممکنه بعد که اومدن مثلا بعضیشون معنویت، ولی خب اگر قائل بمیشیم که معنوی یک حس آنیه، معنویت یک حس آنیه، حداقل در این حد اینو قبول کنیم رخ داده که آثار خودشو به صورت ضمنی تو وجود ما خواهد گذاشت. ولی اینکه من بعد اومدم غیبت کردم، نمیدونم برای غذا پریدم، نمیدونم اون بشقاب بگیر، اون نمیدونم چیکار کردم، ولی یه آن من همون تو پیاده روی یه حس خاصی به من دست داد، بنابراین یه نوع اون خود به خود اثر ده. ما بیایم این تجربه آنی رو زیاد کنیم، معنویت به مثابه تجربه آنی. اگر میخوام تجویزی حرف بزنم، بیایم فرصت‌های آنی کسب معنوی رو در جامعه زیاد کنیم، آدم‌ها بتونن مواجهه بشن با شرایط و محیط‌هایی که بتونن این در واقع حال آنی بهشون دست بده، این حال آنی بهشون دست بده. مثل آقای دکتر مثال زن، یک کسی من یادم میاد مرحوم آیت الله معاشی نجفی که میومد نماز، من همینجوری نگاهش می‌کردم، مثلا حس خاصی به من دست میداد از اون نماز خوندنش فلان. الان والله خیلی از ماها اخوندا رو ببینن، نه تنها حسی دست نمیده، بلکه ممکنه از معنویتی هم که دارن بعضا خارج بیاد. مثل من اینو میگم، و الا همچنان بخش عمده ای از قشر روحانیت دارای یک نوع در واقع انرژی معنوی هستن که میتونن منتقل کنن. شاید تونسته باشم حداقل به فهم خودم سوالتون رو جواب داده باشم.
اما کامنت خانم بله نسبت با فقه معنویتگرایی که من ازش بحث میکنم هیچ نسبتی با فقه نداره. اصولا معنویتگرایی مدرن نسبتی با فقه معنویت اسلامی نسبت بله معنویت اسلامی رو عرض کردم. اگر ما به تعریف خودم این تعریف رو بگیم معنویتگرایی یعنی داشتن یک دینداری تعمیق یافته با انجام تقلید، خب من در واقع این رو در واقع فقه رو مداخله دادم دیگه، یعنی زیست فقهی داشتن همراه با عمل دقیق‌تر به مسائل فقهی میشه معنویتگرایی اگر این تعریف رو قبول بدم. من نمیبینم، میگم یه تعریف این باشه، چون اصلا فیلد من معنویت اسلامی نیست. من دارم معنویتگرایی جدیدی که واردات به ایران هست دارم حرف میزنم، چون نه در باب معنویتگرایی اسلامی تحقیق کردم و دربارش سخن میگم. اما درباره صحبت خانم دکتر رمضانی که در واقع سوال نبود، نوعی کامنت بود و ابراز نظر و پاسخ نداره، بله یکی از بحث‌ها اینه که به هر حال اگر بحث زبانی پیش گرفتیم با مشکلات تحلیل زبانی باید چیکار کرد، اینا بحثی است که باید انجام داد، چون اینا بروز ظهور خاص خودشو داره. اما شما یه چیز گفتید که اگر ما تحلیل زبانی میکنیم دین فرو میپاشد. من نمی‌فهمم برای چی دین فرو بپاشه.
اگر تحلیل زبانی رو مبنا قرار بدیم، یعنی همه مدلول ها رو توافقی ببینیم، موقع دینی دیگه وجود نداره. هر چیزی که ما برش توافق بکنیم هست، ولی دین مبتنی بر این که چیزی هست و من باید به اون برسم.
اشکال نداره، شما میتونید توافق کنید بر یک مدلولی که هست ولی ما بهش رسیدیم، حالا روش توافق میکنیم، پس دین باز خوب باشه صورت نگرفته. من فکر می‌کنم روی این بحث باید بیشتر بحث کرد. دوستان من ممنونم از کامنتی که دادید، به هر حال بحث خیلی مهمیه، انشالله بتونیم باز از محضر خود خانم رمضانی در یه جلسه استفاده بکنیم، ایشون بیاد نقدهایی که احتمالاً متوجه استفاده از روش زبانشناختی در تحلیل معنویت پژوهی هست مطرح بکنن، ما هم استفاده بکنیم. ببخشید
خیلی متشکرم. تو عرض بکنم البته شاید هم پراکنده باشه، درست یادم نمونده باشه. حالا به هر حال یه نکته ای رو فرمودید در مورد اینکه این در طول تاریخ این رشد معنوی چرا رخ نداده. خب دیگه این که امر واقعه دیگه، حالا این چراش که خیلی پیچیده است، چه در عوامل و شرایط بسیار پیچیده ای در لحاظ سیاسی اجتماعی، نمیدونم حمله های خارجی، نمیدونم و خیلی، و خود دستگاه در واقع دینیار ما، خب همه اینا در واقع باید تحلیل بشه، خیلی چیز وسیعی هست. ولی نکته اینجاست که ما در مورد حالا به لحاظ کلامی دیگه اینجا وارد بحث کلام بشیم، کار کرده امام معصوم یا در واقع اون ولی جامعه نیستش که در واقع افراد کاملا به نحو در واقع معجزه آسا و فرا در واقع طبیعی سوق داده بشن به سمت دین و معنویت و اینها. بالاخره اینا چیزایی است که ما باید خودمون تلاش بکنیم، مدیریت بکنیم در جامعه و رشدش بدیم. البته اینم واقعا نادیده نگیریم که به هر حال ما در دوره‌ای که هستیم، کمالات معنوی در دوره ما رخ داده که در هیچ زمان دیگری رخ نداده و این نشانه همون در واقع تکاملی هستش که با همه کمکاری‌های ما در دین ما رخ داده. واقعا وجود مبارک برخی از بزرگانی که ما تجربه کردیم در رأسشون حضرت امام راهب، این در واقع یکی تاریخ بوده و با تمام در واقع جامعیتش در ابعاد مختلف نشوندنده یک رشد و همچنین اون رو تزریق کرده به جامعه و جوانها و این همه تحول معنوی که رخ داده. این بارو نباید نادید. در مورد به اصطلاح همون بحث تزریق معنویت به در واقع پیاده روی، من اینو خواستم عرض بکنم که پیاده روی در واقع اربعین یک عمل سوریه، یک شکله، یک عمل مثلا مستحبه، حالا با بحثای فقهیش به هر حال یه عمل مستحبه است که داره انجام میشه و ما باید توجه داشته باشیم که معنویت فقط تجربه دینی نیست، معنویت فقط گریه کردن نیست، معنویت فقط اون محبت و اون چشش درونی که ما به شدت در واقع مثلا امام رو دوست داریم فقط اون نیست. معنویت یک مجموعه ایست که حالا من در کتابم اینجا خیلی فرصت نشد که دقیقا تشریح بکنم، یک مجموعه ای از تحولاتی که از یه تحول بنیادین وجودی رخ میده و بروز پیدا میکنه
و همش در واقع کمابیش باید با هم همراه باشه. بنابراین مثلا تحول، یکی از تحولات که معنویت در انسان ایجاد میکنه فراخندیشیه، بیدار شدن عقله. بنابراین خب داعش و جریان داعش با همه تجربه های معنوی، حالا اسمشو بذاریم تجربه های معنوی، تجربه های دینی و تجربه های درونی که براشون رخ میده، این رو به نظر من نباید ما تحت عنوان معنویت قلم داد بکنیم. همینطور اگر کسی واقعا زیارت اون به اصطلاح آنات تجربه معنوی، اگر اینها فقط در آن بمونن، یعنی ما سر سجاده در واقع جا بذاریم دینداریمون رو و اون چشش معنویمون رو، این رو دیگه بعد از نماز دوباره همون آدم تندخویی بشیم که سر بچه‌مون داد می‌کشیم، دوباره همون آدم گرونفروشی بکنیم تو مغازه در واقع مردم رو در واقع آزار میده، پس این که اصلا دیگه به نظر من در واقع تحت عنوان معنویت نیست. و این مفصل من اینا رو توضیح دادم. ببخشید.
در باب همین اینکه رشد تاریخی معنوی رخ نداده، این ببینید ما همش باید تعریف از معنویت اول مشخص بگم، چه تعریفی از معنویت داریم که رشد تاریخی تو افتاده یا نه. حالا اگه من تعریف معنویت اینگونه بگم، معنویت یعنی دینداری و معنویت مبتنی بر خودشناسی بدانیم، یعنی توجه به سلف در طول تاریخ، نه تبعیت از جمع یا یک کامیونیتی، بلکه سلف رو به عنوان محور قرار بدیم. این رشد تاریخی در معنویت رخ داده، یعنی شما از 1000 سال پیش تا اینجا بیشتر دین موروثی، دین به اصطلاح کامینیال، دین مبتنی بر جماعت مطرح بود. الان دین فردی که مبتنی بر من عرف نفس فقط عرف رب است، یعنی مبتنی بر شناخت سلف، اگر میتونم تشبیه کنم. واسه اینه که من از نظر من معنویت گرایی یعنی مدلی از زیست دینی که مبتنی بر خودشناسیه، یعنی مبتنی بر درک کامل روانشناختی، جامعه شناختی، الهیاتی از خوده، یعنی سلفه. این رو به مراتب الان بیشتر توسعه پیدا کرده. برای این رشد معنوی به این معنا ما الان نسبت به گذشته خیلی بیشتر داریم. با همین شاخصه توجه به خود، من عرف نفسه، خود انسانیه، بله. این خود میتونه شهودگر باشه، میتونه عقلگرا باشه، شهودگر باشه، تعبدگرا باشه. بله؟ اشکالی نداره. حضور علوم باطنی در طول تاریخ همچنان وجود داشته. چیزی که باعث درک بهتر از این علوم باطنی شده، تحول در شناخت خوده. تحول در شناخت خوده. الان ما کتاب‌هایی داریم مثل زندگی برازنده من که مبتنی بر شناخت خوده. تا شما خود رو نشناسی چگونه زندگی برازنده خودت میتونی داشته باشی؟ واقعا سوال اینه که ما زندگی برازنده من چی هست؟ وقت باید بگم اول من یعنی کی؟ اینو بهش میگن، برای همین میگن سلف اسپریچوالیتی. الان معنویت مبتنی بر خود هست. این رو اگر باز هم خواستید، یعنی میشه بعدا توی این زمینه توضیح داد. خیلی ببخشید من زیاد صحبت کردم.
خیلی ممنونم از دست دیگران. بحثای خیلی خوب و مفیدی مطرح شد از حضور، هم از حضورشون، هم از سوالات و بحثای خوب که توی جلسه داشتن. خیلی خیلی ممنونم. انشالله که این جلسات بتونه به فکر میکنم ساعت
رسمی تمام کنیم.
2 ساعت رسما گذشته. عذر میخوام، ببخشید.
با ذکر یک صلواتی جلسه رسما پایان میشه.